امروز می‌خواستیم راجع به علم و شبه علم حرف بزنیم
و من می‌خوام سرنخ‌هایی بودم که چجوری میشه نهایتاً ما بفهمیم بعد از این جلسه یه حساسیت پیدا کنیم شبه علمو که می‌بینیم خیلی سریع متوجه بشیم که این شبه علمه که میشه برای وضعیت ما یه ربط مهمی داره و اون ربط اینه که من فکر می‌کنم که یه تاریخی از روش‌هایی برای اندیشیدن گذشته یعنی مثلا فرض کنید علم مدرن 300 سال ازش میگذره این یه روش‌های برای اندیشیدن به ما تحویل داده ما با این روش‌ها فکر نمی‌کنیم در واقع منظور حرفم اینه که ما درسته که از یه سری مقدمات به یه سری نتایجی توی زندگی روزمره می‌رسیم ولی مشخصا فکر نمی‌کنیم چون فکر بی روش فکر نیست و هدفم اینه که بگم که ساینتیست‌ها چطور فکر می‌کنن این به ویژه راجع به وضع ما درسته به یه دلیل ویژه وقتی که ما علمی فکر میکنیم یعنی با متدولوژی ساینس فکر میکنیم اتفاقی که میفته اینه که به جهان خارج مجال میدیم قوانینی رو به ما تحمیل کنه یک مکتبی در فلسفه داریم بهش میگیم سالیپسیزم یعنی خود تنها باوری یعنی فکر کنم من فقط و فقط خودم تو جهانم کسی دیگه ای نیست بعضی از فیلسوفها مثل دکارت ممکن بود به خاطر نحوه عجیب استدلالشون به سالیپسیزم بیفتن امروز سالیپسیزم یه جور بیماری روانیه و در واقع سایکولوژیکال سالیپسیزم داریم تفکر علمی به ما مجال این رو میده که از شر سالیپسیزم خلاص شیم یعنی از این که فکر کنیم جهان قانونی نداره و من فعال مایشا هم در جهان و هر چی رو که اراده کنم این شدنیه این یه دروغ بزرگه به همین دلیله که حالا جلوتر میتونید مرگ بزنید قوانینی رو که معتقدن شما هر کاری بخواید میتونید بکنید چیزای شبیه راز یا چیزای از این دست خب مشخصا اینا شبه علم جهان بیرون قوانینی داره که قوانینش رو به ما تحمیل میکنه چه بخوایم و چه نخوایم 1968 یک چالنجر امریکایی یه شاتل امریکایی سقوط میکنه و خب جلسه ای تشکیل میشه فاینمن برنده جایزه نوبل فیزیک یکی از اعضای این جلسه است آرمسترانگی که سفر فضایی داشت یکی دیگر از اعضای این جلسه است و یه میزگیری توی بی بی سی تشکیل میدن فاینمن اونجا یه کار جالب میکنه ادعای فاینمن این بود که واشرهای شاتل جوری بوده که خاصیت انعطاف پذیری نداشته فلکسیبل نبوده بر نمیگشته سر جاش و در این سقوط شاتل واشرهای اورینگ شاتل بوده یه سری رینگایی که در واقع اتصالات شاتل رو به هم وصل میکرده خب کارخونه سازنده اورینگ ها قطعا مخالفت میکرده با قضیه فاینمن برنده نوبل فیزیک یه دونه از این اورینگ ها رو میاره یه لیوان آب سرد هم میذاره جلوش اورینگ رو فرو میکنه توی آب سرد میکشه بیرون اورینگ منقبض میشه ولی دوباره بر نمیگرده به حالت اولش جمله طلایی فاینمن اونجا اینه طبیعت خر نمیشه بنابراین ما طبیعت رو نمیتونیم خر کنیم قوانینی داره که این قوانین چه بخوایم چه نخوایم اون بیرون هست این تصور که ما فعال مایش ها این تصور سولیپسیستیک به خصوص توی کشور ما رواج زیادی داره چرا رواج زیادی داره؟ برای اینکه پروژه علوم پروژه دیسوردلیه این جهانیه علوم اومده راجع به قوانین این جهان و بهتر کردن وضعیت این جهان به طور مشخص حرف بزنه ما خودمون همینجوری هم یه دوزی تو ابرا و تو آسمونا هستیم رو زمین هنوز نیومدیم لازمه مدرنیزاسیون دقیقاً همینه که بهشت گم بشه و حالا ما شروع کنیم به ساختن بهشتی روی زمین تفکر علمی باید ما رو به نظر من بیاره از آسمون رو زمین و یه مقداری به جهان مجال بدیم قوانینش با ما حرف بزنن روش علمی خب ویژگی که داره اینه که هم خیلی شفافه و هم خیلی دقیقه انگلیسی‌ها این لغت دارن میگن elegant elegant یعنی یه چیزی که خیلی خوب و خوشگل پشت سر هم چیده شده و در این حال با کمترین فرضا و بیشترین نتایج میرسه روش علمی elegantه به همین سببه که ما با یه روش elegant دقیق محک‌پذیری روبرویم که حالا امروز قراره که راجع به همین روش صحبت کنیم اولین ویژگی این روش اینه که به لحاظ روشی علوم با نچرالیزم کار میکنن یعنی باور به طبیعت به این میگیم اصطلاحاً متدولوژیکال نچرالیزم یا ناتورالیزم یا طبیعت باوری روش شناختی یعنی روش علوم اینه
این که آیا فقط جهان همین جهان طبیعیه یا یه چیزای اضافه بر این، یه سوپرنچرالیته اضافه بر این، یه امور ماوراء طبیعی اضافه بر این وجود داره، یه پیش‌فرض متافیزیکیه، یه پیش‌فرض فلسفیه. اونو میان از بین این پیش‌فرض اینو انتخاب میکنه، میگه من انتخاب میکنم که در جهان فقط و فقط و فقط شما علتهای مادی دارید و این علتهای مادی معلولهای مادی دارن. سوال، آیا علوم میگن جهان غیب، سوپرنچرالیتی، ماورا و طبیعه وجود نداره؟ علم فلسفه نیست. علم میگه من جوری رفتار میکنم کأنهو از ایف وجود نداره. خب چرا جوری رفتار نمیکنی کأنهو وجود داره؟ میگه آقا چند هزار سال اینجور رفتار کردید کأنهو وجود داره، نتیجه نگرفتید، پیشرفت حاصل نشد. ولی من با این فرض کأنهو وجود نداره، فارغ از این که وجود داره یا نداره، یعنی موضع علم در مورد این که وجود داره یا نداره اگناستیکه، میگه من نمیدونم وجود داره یا نداره، نمیدونم. اگر با این فرض من پیشرفت به شما نشون دادم، اون وقته که من مدعی میشم شما دعوتتون من واقعا یه آلترناتیو خوب برای اندیشیدن، آلترناتیو با این روشه که بهش میگیم متدولوژیکال نچرالیسم، فکر کردن با این روش، یعنی جوری فکر کنیم که انهو چیزی به جز جهیزی مادی، نیچر، ناتورا و قول لاتین زبان ها وجود نداره. اگر به این فکر کنیم میتونیم از این دسته ها درست کنیم، تلویزیون درست کنیم، مشکلات رو حل کنیم و چیزایی از این دست. پس اولین فرض ساینس ناتورالیزمه. ساینس مدعیه که دانشی که به دست میده اوبجکتیوه. اوبجکتیو یعنی اگه بین من و شما راجع به یه جمله دعوا افتاد، یا حق با منه، یا حق با توه، یا جفتمون اشتباه میکنیم. بعضی وقتا مثال زدم، میگه بستنی وانیلی خوشمزه‌تره، میگه بستنی شکلاتی. اینجا اختلاف نظر اوبجکتیو نیست، بلکه امتر تیست، سلیقه‌ایه. من البته استدلال میکنم سلایق هم بخش زیادیش اوبجکتیوه، ولی ساینس میگه من اصلا کاری به سوبجکتیویته ندارم. هر چی میگم، اگه گفتم که نیروی گرانش اینه، یکی دیگه گفت نه این نیست، من گفتم جی نمیدونم ام ام پرایم بخش بر دی دو، گفت نه جی نیست، اصلا ضریب ثابت نداره، یه چیز دیگه است. یا من درست میگم یا تو درست میگی یا جفتمون غلط میگیم. به این جور دعوا میگیم دعواهای ابجکتیو. ساینس میگه من دعواهام ابجکتیوه. دوم این که من دعواهام پیش بینی میکنه، پردیکتیبلیتی داره، یه سری چیزایی رو پیش بینی میکنه. و از طرف دیگه فرض ساینس اینه که همه چیز در این جهان با روش ساینتیفیک شناخت پذیره. ممکنه چیزایی رو الان ندونم، currently unknown باشد، الان در لحظه T1 من ندونم، ولی یک روزی خواهد آمد که من این رو با روش خودم میفهمم. برای این کار دست به آزمایش میزنم، یه فرضیه میدم، یه هایپوتزیس طرح میکنم و فرضیه‌مو تست میکنم. بعضی از فرضیه‌ها قابل آزمایش شدن به این معنا نیست. مثلا بیگ بنگ، اینکه لحظه اول جهان از یه انفجار بزرگ شروع شده و منبسط شده تا به اینجا رسیده، فرضیه‌ای نیست که قابل آزمایش باشه، ولی یه سری پیش‌بینی‌ها میکنم، پیش‌بینی‌ها رو محک میزنم. مثلا میگم اگه بیگ بنگ درست باشه، ماکروموج های جهانی باید این خصلت رو داشته باشن. بعد میرم نگاه میکنم میبینم آره این خصلت رو دارن. یا اگر تکامل درست باشه، تکامل لغت غلطی که برای اِوولوشن میگیم، اون وقته که پیش بینی میکنم توی عصر پری کامبریان نمیتونه فسیل خرگوش وجود داشته باشه. زمین شناسا رو میپرسم، میگه آره تو عصر پری کامبریان فسیل خرگوش ندیدم. میگم اوکی، با ساینس روبرویم. ساینس فرصت آزمون کردن اندیشه ها رو به ما میده. یه خصلت دیگه علم اینه، علم ممکنه خطا کنه، علم فلیبلیتی داره، خطا پذیره، ولی یه خصلت برای خودش مدعیه که تاریخ ما نشون میده این خصلت رو داره و اون خصلت سلف کورکتینگه. میگه من خودم رو اصلاح میکنم با روشایی که دارم، من خطا میکنم، ولی خطاهامو با همین متدولوژی که میخوام راجع بهش حرف بزنم تصحیح میکنم. قبل از اینکه برم سراغ اینکه چجوری علم کار میکنه، یه تئوری بدم از یک از فیلسوفای معاصر خیلی مهم، تامس کیون، که علم چجوری اساساً کار میکنه، نحوه کار کردن علم چجوریه، آیا اصلا پیشرفت میکنه نمیکنه. تامس کیون به ما میگه که یه لغت وارد فلسفه علم کرده که شما این لغت رو حتما شنیدید، پارادایم. پارادایم چیه؟ ما همون تو دل یه پارادایم فکر میکنیم. پارادایم یعنی
نظریه یا مجموعه از نظریه ها که یه عالمه پیش‌فرض مشترک دارن، مفاهیم مشترک دارن. ما آدم‌ها با پیش‌فرض فکر می‌کنیم، به با مفاهیم فکر می‌کنیم. پارادایم ها یعنی مثلا یه موقعی فیزیکدان‌ها تو پارادایم فیزیک کلاسیک، فیزیک نیوتونی فکر می‌کردن، بعد این پارادایم عوض شد، تبدیل شد به پارادایم فیزیک کوانتیک یا چیزایی از این دست. ما همیشه تو پارادایم ها فکر می‌کنیم، به عبارت ما تو یه سری اتاق برای فکر کردن فکر می‌کنیم. خیلی استعاری بخوام بگم، توی این پارادایم ها یه سری نظریه علمی وجود داره. نظریه علمی میاد که توضیح بده چجور چیزا اینجوری هن که هستن، چجور چیزا اینجوری هن که هستن، یعنی از چگونگی میپرسه و نه از چرایی. هر نظریه علمی با یه تعدادی آنومالی طرفه. آنومالی یعنی چی؟ یعنی یه چیزایی که با نظریه جور در نمیاد، نظریه نمیتونه توضیحش بده. وقتی ما به آنومالی ها برمیخوریم، بلافاصله نمیایم بگیم نظریه غلطه، بیشتر میکاویم شاید نظریه تونست اینا رو توضیح بده. اما اگه یه نظریه دومی اومد، اسم اینو بذارم تئوری 1، یه تئوری دومی اومد که همه محاسن این نظریه ها رو داشت، این آنومالی ها رو هم توضیح میداد یا آنومالی های کمتری داشت، نظریه که آنومالی نداشته باشه نداریم. هر نظریه یه سری نمونه هایی داره که توضیح نمیده نظریه اون نمونه ها رو، اون وقت میایم اینا رو کاپی کنیم، ایرادی نداره. اما یه موقع هست که خود پارادایم میبینه که آقا این آنومالی ها اینقدر زیاد شدن و اینقدر دارن اذیت میکنن، یه دفعه پارادایم شیفت صورت میگیره. اسم اینو بذارم P1، اسم اینو بذارم P2، یه پارادایم دیگه زاده میشه. این نحوه حرکت علم از نظر تاماس کیونه. علم وقتی که تو پارادایم اوله بهش میگه نورمال ساینس، علم داره روند عادی خودش رو طی میکنه، وقتی تغییر پارادایم میده میگه پارادایم شیفت، یعنی از یه از یه اتاق فکر دیگه وارد یه اتاق فکر دیگه میشه، پیش‌فرضاشو تغییر میده، کانسپتایی که مفاهیم پیشینی که علم برش امتناع شده بود رو تغییر میده. خب حالا حرف اینه، آیا با این وضع علم پیشرفت میکنه یا نه؟ چون شما ممکنه بگید مفهوم جرم تو دستگاه فیزیک کلاسیک با مفهوم جرم تو دستگاه فیزیک کوانتیک، به جای دستگاه بگیم پارادایم، تو پارادایم فیزیک کلاسیک و پارادایم فیزیک کوانتیک درسته که بگیم بگیم جرم، ولی واقعا دو چیز مختلفن. اگه اینجوره به نظر میرسید حرف کیون میخواد اینو بگه که ما تو علم جلو نمیریم، از یه اتاق فکر وارد یه اتاق فکر دیگه میشیم، اینو بهش میگیم تغییر. تغییر که لزوما به معنای پیشرفت کردن نیست. مثل اینکه من هر روز لباسمو عوض کنم، خب هر روز دارم تغییر میکنم، ولی میشه بگید هر روز دارم پیشرفت میکنم؟ خود کیون برای اینکه این سوء تفاهم ایجاد نشه که علم پیشرفت میکنه، مقدمه‌ای به چاپ دوم کتابش انقلاب‌های علمی نوشت، در واقع به تغییر پارادایم کیون میگفت انقلاب. اصل لغت انقلاب مال ستاره شناسیه، ولی یه واژه‌ای در ادبیات سیاسی که باشه در ادبیات سیاسی رو به کار میگیره. آیا پیشرفت صورت میگیره یا نه؟ کیون میگفت که آره، پارادایم ها تغییر میکنن، یعنی فیزیک کلاسیک تبدیل میشه به فیزیک کوانتیک، ولی خب در این حال ما داریم پیشرفت میکنیم. چرا؟ اولا که پارادایم شیفت به این سادگی ها اتفاق نمیفته، یعنی خیلی باید یک علم جدی با آنومالی هایی برخورد کنه که نتونه توضیحش بده تا بگه کل پیشفرضامو تغییر میدم. دوما وقتی یه پارادایم تازه میاد، پارادایم قبلی ممکنه به کلی امها نشه. اومدن فیزیک کوانتیک فیزیک نیوتونی رو به کلی امها نکرد، نگو پذیرت تو سطح آشغال، اون برای اجسام ماکرو، اجسام کلان درسته، این برای اجسام ساب اتمیک، اجرام ساب اتمیک، اجسام کوچولوی زیر اندازه های اتم درسته، دور ریخته نشد. و نکته سوم این که گاهی اوقات هر قدر در یه علم تغییر بدیم، نمیتونیم یه سری پیش‌فرض‌ها رو دیگه زیر سوال ببریم. دی ان ای دیگه زیر سوال نمیره، فرض وجود چیزی به نام دی ان ای زیر سوال نمیره، هر کاری ژنتیک بخواد بکنه. بنابراین علوم به نظر میرسه پیشرفت میکنن. چه شاهدی داریم برای اینکه پیشرفت میکنن؟ یه شاهدمون محصولات علمه، تکنولوژی محصول علمه. اگر این آیفون بهتر از آیفون قبلیه، فیچرهای اضافی داره، یعنی یه قدم رفتیم جلو. و اگر یه روزی آیفون نبوده و الان آیفون اومده، یه قدم اومدیم عقب. بنابراین علوم میرن جلو. ولی میشه یه آزمایش ترتیب داد که با این آزمایش هم فهمید علوم پیشرفت میکنن. به این آزمایش فیلسوفای میگن متا اکسپریانس یا فرا آزمایش. فرا آزمایش چیه؟ یعنی آقا کل آزمایشایی که تا حالا تو علم شده رو بریم بررسی کنیم، کلش یه پکیج در نظر بگیریم، یه مجموعه مادر مول ریاضی‌ها در نظر بگیریم، کل علوم و هر چیزی که دادن تو این جعبه است، نگاه کنیم ببینیم کل رفته جلو یا نه. اگه کل رفته جلو، دانش ابجکتیو تر، یقینی تر، بهتر به ما داده، اون وقت یعنی ما رفتیم جلو. ولی این روش یه ایراد فلسفی میشه بهش گرفت.
یعنی با روش علمی میخواد علم رو اثبات کنه. به این خطا میگیم چی؟ کسی یادشه؟
دور، سیرکولار آرگومنت، استدلال دوری.
علوم مهمترین چیزی هم که ما داریم، زندگی ما رو خیلی تسهیل کرده، ولی پایه یقینی متافیزیکی نداره و مدعی هم نیست که داره.
پایه یقینی متافیزیکی پروژه‌ای بود که فیلسوف‌ها دنبالش می‌گشتن و فهمیدن نمیتونن بهش برسن،
و این خیلی زودتر از فیلسوفا فهمیده بود یقین سفت متافیزیکی وجود نداره. ولی همین علوم نمیگه
سوپرنچرالیته، ماورا و طبیعه وجود نداره. میگه من جوری رفتار میکنم که انگار وجود نداره. دکارت دنبال این میگشت. دکارت دنبال یه زمین سفت تو فکر کردن میگشت که دیگه همه دانش رو سوار کنه رو اون زمین سفت. به این که دنبال یه زمین سفت تو تفکر بگردیم، همه دانش رو سوار کنیم، روش میگه مبناگرایی، فاندیشنالیزم.
یعنی یه مبنا پیدا کنیم. کل فلسفه مدرن جستجوی مبنا بود. دکارت مبنا رو میذاشت خود فکر کننده. میگه
فکر میکنم پس هستم، این میشه شالوده نظام فکری من، کل دستگاه فکرم رو این سوار میکنم. ولی فاندیشنالیزم
یک رؤیا بود که تعبیر نشد. در واقع فیلسوفا هرچی رفتن جلوتر و جلوتر، دیدن به اون مبنای نمیرسن.
مبنای وجود نداره، زمین صفری وجود نداره که وایسن روش. و ساینس همینه، ساینس زمین صفر نداره.
به همین دلیل گفت هر روز ممکنه بگی که آره بازمایشای بود دیروز کردیم اینا رد شد رفت کنار، و این خیلی خوبه. این اون فلکسیبیلیتی لازم، این انعطاف پذیری لازم برای رسیدن به حقیقت رو در اختیار ما میذاره. فونداسیون ممکنه توهمه که بعد از بیایم بیرون بجاش برسیم به کثرت فونداسیون.
بعضی از نظریات تو علم میگن not even wrong، یعنی حتی غلط هم نیستن، و اون نظریه‌ای هم که هیچ پیشبینی نمیکنن. جلوتر میرسیم که not even wrong. اما اگه دو تا نظریه داشتیم که یه سری چیزا توضیح میدادن، مثلا فرض کنید که هایپوتز یا فرضیه یا نظریه H1 و نظریه H2، اینا دوتا یه سری مشاهدات رو توضیح میدادن، هر دوتاشون هم توضیح میدادن، کدوم یکی بهتره؟ فیلسوفان یه شاخص دارن برای اینکه کدوم یکی رو انتخاب کنیم که بهش میگیم، چون این شاخص از یه فیلسوف قرون وسطایی به اسم آکم اومده، بهش میگیم آکمز ریزر
یا تیغ اوکام. آیه نجف دریامنده ترجمه اسطوره اوکام، اسطوره همون تیغه.
اسطوره اوکام به ما چی میگه؟ اسطوره اوکام به ما میگه که اگه دو تا نظریه دیدین که هر دو تاشون احساس کردین به یک اندازه خوبن، ببینین کدومشون از اون یکی ساده تره، اونو انتخاب کنین. اما معنی ساده بودن یعنی چی؟ یعنی راحت فهمتر باشه؟ نه، یعنی در واقع کدوم یکی از چیزای کمتری، محفوظات کمتری استفاده میکنه، کدومشون الگانت تره. بذارید براتون یه مثال بزنم.
اگه من به شما بگم که نور به چشم من میرسه، شما بگید چرا؟ بگید چرا داری تلویزیون رو میبینی؟ بگم ببین تلویزیون رو میبینم یه فرضیه، چون که از تلویزیون نور به چشم من میرسه. بگید چجوری نور به چشمت میرسه؟ بگم ببین حد فاصله من و تلویزیون یه عالمه فرشته وجود داره که این اولی نور رو میذاره رو شونه دومی، دومی نور رو میذاره رو شونه سومی، سومی نور رو میذاره رو شونه چهارمی تا میرسن به من. وقت من برای توضیح این که چرا تلویزیون رو میبینم یه عالمه فرشته وارد دستگاه فکریم کردم. فرضیه دومی رو در نظر بگیرید که بگم فقط یه دونه فرشته وجود داره، نور رو از تلویزیون میگیره میاره میرسونه به من. خب این بار این فرضیه از نظر اوکام بهتر از فرضیه قبلیه. چرا؟ چون فقط از یه دونه فرشته استفاده میکنه. ولی اگه تونستم فرضیه ای بدم که اصلا فرشته ای در کار نباشه، این فرضیه سوم از هر دو تا فرضیه قبلی بهتره.
چرا؟ چون سیمپلیسیتی بیشتری داره، سادگی بیشتری داره.
خب با استخدام یه سری مفاهیم عجیب و غریب همه چیز شما میتونید توضیح بدید. فرضیه خوب فرضیه ای که انگلیسی ها میگن انتیتی، انتیتی بعضی ترجمه کنن هستومند، انتیتی های کمتری برای توضیح پدیده ها استخدام کنه. نمونه بارزش اعتقادیه که فیلسوف های دوالیست داشتن. فیلسوف های دوالیست یعنی فیلسوف هایی که معتقدن در جهان دو تا چیز وجود داره، یک مایند یا ذهن یا روح و یک بادی یا تن. یعنی من کامل که اینجا استادم یک چیز نیستم، دو تا چیزم، یه روح دارم وقتی مردم کلاف این میفته بیرون و یک بدن دارم که اینه. چرا اینو میوردن؟ برای که یه سری توضیح میداد. ترم مایند، روح، ذهن یه سری چیزایی توضیح میده. میگه آقا تو ناراحت شدی، میگه روحت ناراحت شد، توضیحش میده.
اما اگر من فهمیدم که توی همین وادی یه چیزی هست که همه اونا رو توضیح میده، دیگه نمیرم که ترم مایند رو استخدام کنم، با همین وادی توضیحش میدم. اگه فهمیدم ناراحتی من مال یه دستگاهی به اسم مغز، به هر دلیل نوروساینتیفیکی که تو مغز اتفاق میفته من ناراحت میشم، این نظریه از اون نظریه‌ای که من رو با روح توضیح میداد ساده تره، پس نظریه بهتریه. ریشه نظریه ها رو باید زد. حرف اوکام اینه. افلاطون چی کار میکرد برای توضیح این جهان؟ میگه یه جهان دیگه وجود داره که اون جهان دیگه این جهان رو توضیح میده. اوکام بهش میگفت این ریش اضافی که برای جهان گذاشتی چیه، اینو بزن، این جهان رو با خودش توضیح بده. و این کاری که ساینس میکنه، ساینس جهان رو با خودش توضیح میده، نه با توسل به انتیتی هایی مثل روح، جن، هر چیز دیگه ای که ما فکر کنیم، یا حتی ممکنه این انتیتی ها اسمایی به ظاهر علمی داشته باشن. فرض کنیم من به یه دستگاه نگاه کنم، به این تلویزیون نگاه کنم، از من پرسی تلویزیون چجوری کار میکنه، شروع کنم کار کردن تلویزیون رو، به آبه یه روحی بین این مدارا و فلان رد و بدل میشه. به این استدلال فیلسوفا میگن ghost in machine، یعنی روح تو ماشین. درسته که ذهن، وقتی ما از روح حرف میزنیم، ماشین وجودی من رو با یه چیز بیرونی به اسم روح توضیح میدی. اگه من یه دستگاه رو با ghost توضیح دادم، با روح توضیح دادم، ولی میتونستم همون دستگاه رو بدون روح هم توضیح بدم، ساینس میگه خب توضیح دوم خیلی بهتره، چون چیز دیگه ای رو اضافه نمی‌کنی. چون اگه من روح رو اضافه کردم، بعد ثابت کنم روح وجود داره، دوباره یه چیز باب دیگه وا شده. ولی اگه همون رو بدون روح ثابت کنم، مشکل زودتر حل میشه. یه کاری که ساینس میکنه اینه که فقط دنبال نمونه‌های مؤید، یعنی نمونه‌هایی که یک فرضیه رو کانفیرم می‌کنه نیست، بلکه بلافاصله بعد از دادن یه نظریه از این میپرسه که چی نظریه منو رد میکنه. این که چی نظریه منو رد میکنه خیلی مهمتر از اینه که چی نظریه منو تایید میکنه. اگه چی بشه، اگه در جهان بیرون چه اتفاقی بیفته، نظریه من رد میشه. اینشتین آمد گفت که جاذبه نور رو هم میکنه. خب سر آرتور ادینگتون اومد یه آزمایش ترتیب داد با تلسکوپای جدید، اومد نگاه کرد شبا ببینه نورا تغییر خمیدگی ایجاد میشه یا نه. اگه ایجاد نمیشد، فرضیه اینشتین، این فرضیه اینشتین رد شده بود و از قضا فرضیه اینشتین تایید شد. ساینس به محض اینکه نظریه رو میده، دنبال اینه که چی ردش میکنه. یه لحظه برگردیم به نوع نظریه دادن هامون تو زندگی روزمره نگاه کنیم. من وقتی که نظریه میدم، که مثالی که چند هفته پیش راجع بهش صحبت میکردیم، چشم زخم وجود داره، از کجا به این نتیجه رسیدم؟ از اینجا که یکی اومده تو خونه من، همون موقع مثلا پای مامانم شکسته، اما دنبال این نیستم که چی این فرضیه رو که چشم زخم وجود داره رد میکنه. یعنی اون بارایی که این اومده تو خونه، نه پای مامان من شکسته، نه لامپی سوخته و نه هیچ اتفاق دیگه افتاده، من میگم که وقتی پرک چشم من میزنه، یعنی قرار مهمون بیاد. این از کجا فهمیدم؟ از اینجا که یه بار دو بار پرک چشم من زده و مهمونی اومده، یا فرض کنید پرک چشم دیگرانی زده و مهمونی اومده. ساینس اینطور فکر نمیکنه. مهمتر از این، ساینس اینطور فکر میکنه که چی این فرضیه رو که پریدن پرک چشم با آمدن مهمون مربوطه رد میکنه. این قسمت مهم ساینسه. و اینو بذارید کنار، یکی از خطاهای شناختی ما که راجبش حرف زدیم، confirmation bias، تعصب تایید. ما آدم ها وقتی یه فرضیه میدیم، خیلی متعصبانه، این تعصب ناخودآگاه، هوشیار نیست، خیلی متعصبانه فقط اویدنس هایی رو میبینیم که فرضیه ما رو تایید میکنن، و اونایی که تایید نمیکنن رو نادیده میگیریم. من برای اینکه ببینید ساینتیست ها چجور فکر میکنن، یه آزمایشی رو از یکی از روانشناسای علم بردم. روانشناسی علم خودش یه دیسیپلینیه که راجع به این حرف می‌زنه که چجور ما با چه مکانیزمای روانشناسی اعتقادات رو انتخاب می‌کنیم. قبلش یه چیزی بگم، یه خورده این حرفی که زدم رو ریاضیاتی کنم. در ریاضیات به این ریخت، اگر P آنگاه Q، میگیم جمله شرطی، کاندیشنال. هر جمله‌ای که خیلی از جمله‌ها کاندیشنال نیستن، امروز باران می‌آید، کاندیشنال نیست، ولی یه جمله‌ای در این قالب بود، اگه P آنگاه Q، این میگیم کاندیشنال. این کاندیشنال رو میشه با روش‌های ریاضی نشون داد که دقیقاً هم عرضه با، وقتی میگم هم عرضه یعنی میشه جاشون رو با هم دیگه عوض کرد. not Q، if not Q then not P، اگه Q نباشه P هم نیست. اگه مشروعاتو نوشتی برای دوچرخه میخرم، اگه دوچرخه نخرم درساتو خوب ننوشتی، اینا رو میشه با هم دیگه عوض کرد. این میگه آقا وقتی یه کسی یه فرضیه داد در این شکل که اگر پیانگا کیو،
شما بیایید نگاه کنید ببینید اگه کیو رو ورداریم هم نات پی میاد، پی هم ورداشته میشه یا نمیشه.
بذارید براتون یه مثال بزنم.
فرضیه که من میسازم اینه، اگر کسی چشم شور باشه و وارد اتاق من بشه، تلویزیون اتاق میسوزه، چون احتمالاً یکی چشمشو پس کردم شور وارد اتاق شده، تلویزیون سوخته. سوال اینه، حالا اگه تلویزیون من نسوخت و اون آدم اومده بود، پس باید برم فرضیه‌مو رد کنم، بگم چشم شور نبود. از این قاعده ساده منطقی ریاضی را بهم میگن کانتراپوزیشن. از این قاعده منطقی ساده که این گزاره شرطی معادله با این گزاره شرطی، ساینتیست‌ها با این فکر می‌کنن. تا فرضیه دادی اگه پلک چشمم پرید مهمون میاد، اون بلافاصله میاد میگه فرض کنیم اون اتفاق نیفتاده، باز اون چیزی که میگی سر جاش هست یا نیست؟ و این اون قسمت مهم علمه که ما اینطور فکر نمی‌کنیم. مثالی که میخوام بزنم برای اینکه نشون بده این حرفا یعنی چی به صورت ساده‌تر، این مثاله. مثال اینه، چند تا کارت داریم و یه فرضیه داریم. فرضیه‌مون اینه، اگر که کسی الکل بخوره باید بالای 18 سال باشه، 18 سالش باشه یا بالای 18 سال باشه. این یه فرضیه است راجع به این چهار کارت. کارتا یه برش اسم یه نوشیدنیه، یه برش اسم یه عدده. فرضیه نگاه کرده به اینا، یه کسی گفته که اگه کسی الکل بخوره باید بالای 18 سال باشه. حالا سوال اینه چطور این فرضیه رو آزمایش کنیم؟ درست میشه اینکه اگه کسی چشش شور باشه لامپ خونه میپکه، هر فرضیه دیگه دوست داشتی جاش بذارید، چه جور آزمایشش کنیم؟ خب البته یه راه آزمایشگر اونه که کارتا رو برگردونیم دونه دونه چک کنیم، مثلا فرض کنید هر کارتی که برمیگردونیم یه میلیارد دلار از ما پول بگیرن، با کمترین کارت میخوایم جواب بدیم چطوری فرضیه درسته یا غلطه. بیایم دونه دونه چک کنیم. کارت اول برگردونیم، کارت اول روش نوشته بیل، آب جو. اگه پشت کارت اول عدد 18 باشه یا عدد 20 باشه، فرضیه من تایید میشه یا رد میشه؟ تایید میشه. خیلی خوب. اما اگه عدد 15 باشه چی؟ رد میشه، چون یه کارتی پیدا کردم که الکل بوده پشتش عدد کمتر از 18 بوده. خب کارت اول چاره‌ای ندارم برگردونم. پس من کارت اول برگردوندم، دیدم پشتش عدد 20ه، بازی تموم نمیشه. چرا بازی تموم نمیشه؟ چون تعیین فرضیه نیست که فرضیه رو ثابت میکنه. باید بریم ببینیم آیا نمونه‌ای وجود داره که مبطل فرضیه هست یا نه. دوباره بریم جلوتر. آبو برمیگردونم. آیا آبو اصلا باید برگردونم؟ چرا؟
الکلی نیست.
حرف این اینه، اگر کسی الکل نوشید آنگاه بالای 18 ساله. اصلا راجع به اینکه کسی آب نوشید این حدی نزده. بنابراین این چه برگردونم 35 بود یا 10 بود، آزمایش ما نه تایید میشه نه رد میشه، چون اصلا راجبی همچی حرف نزده، راجبی الکل ها حرف زده. میرم سراغ عدد سوم. آیا عدد سوم باید برگردونم یا نه باید برگردونم؟ چرا؟
به خاطر که بالای 18 ساله، یا الکلی هست یا الکلی.
خب اگه باشه
در هر دو صورت ابطال نمیشه.
چرا اگه الکلی باشه ابطال نمیشه؟
بالای 18 هر نو نوشیدنی باشه،
چه الکل داره، اگر الکل باشه کانفیر میشه یا نمیشه؟
آره میشه، ولی تلاقی میخوای
برگردونی
رد نمیشه،
رد میخوای ردش کنی دیگه.
اگه 25 برگردون هم پشتش نوشته بود آب پرتقال، اون وقت بحث ما راجع به این نبوده، به خاطر اینکه این گفته اگه کسی الکل نوشید باید بالا 18 باشه. ولی اگه 25 برگردون هم پشتش بود اون وقت فرضیه هم عیب میشه، چون بالا 18 سال داره و الکل خورده. پس این کارت به درد انتخاب کردن نمیخوره. برم سراغ کارت آخر. اگه این کارت رو برگردوندم، اگه پشتش بود آب معدنی
کانفرم
میشه، اگه بود الکل چی میشه؟ فرضیه رد میشه. در واقع دوتا کارتی که من باید برگردونم این کارته و این کارته. چرا این دوتا رو باید برگردونم؟ چون فقط این دوتاست که فرضیه منو ابطال میکنه و من برای محک زدن یه فرضیه نباید دنبال نمونه های زیادی باشم که اون فرضیه رو تایید میکنه، بلکه برعکس باید دنبال اندک نمونه هایی باشم که اون فرضیه رو نقض میکنه. یعنی ساینتیست فرضیه رو میده، یه عالم شاهد هم به سود فرضیه که فرضیه رو کانفیرم میکنن میده، ولی بازی تمام نشده، تازه بلند میشه راه میفته بره بگرده ببینه چه حالتی کی و کجا فرضیهش ممکنه رد بشه. به این که دانشمندها دنبال شرایطی برای رد کردن فرضیهشونن میگیم ابطال پذیری. برتران راسل برای اینکه ما بفهمونه یه مثال داره، اسمش میذاره مثال قوری چای راسل، راسلز تی پات. میگه که فرض کنید بین مدار مریخ و زمین دور خورشید یه گوری داره میچرخه. نه این فرضیه رو هیچ وقت نمیشه ابطال کرد. چرا هیچ وقت نمیشه ابطالش کرد؟ چون فاصله مدار مریخ و زمین اونقدر بزرگه و اونقدر جرم آسمانی تو این فاصله است که یه گوری کوچولو رو با قوی‌ترین کاوشگرای فضایی هم نمیتونید رد کنید که وجود نداره. یه چیزی که نشه ابطالش کرد ساینس نیست. ساینس راجع به چیزایی حرف میزنه نه اینکه رد شده باشن، ولی به ما بگه کی رد میشن. هر وقت با یه دانشی روبرو شدیم که نمیتونست به ما بگه کی رد میشه، شما بدونیم با ساینس روبرو نیستین. فرض کنیم من بیام تو اتاق به شما بگم که آقا وسایل اتاق از دیشب تا حالا که من نبودم همه نو شدن. این فکر نکنین تابلو اسکول آتنیه که دیروز شما دیدین، این دیشب تا حالا نو شده، اینم نو شده، اینم نو شده، اینم نو شده، این هیچ چیز کهنه اینجا وجود نداره. و شما میگی چرا؟ بگم خب چرا، خب تو ردش کن. و تو واقعا نمیتونی ردش کنی. چون هر چیزی دست می‌ذاری میگه این کهنه است، میگم کهنه هست، ولی اون دیروزی نیست، اون عوض شده، یکی اومد شب عوضش کرد. منم ندیدم، تو هم ندیدی. ببین این فرضیه هیچ وقت رد نمیشه. ببین چرا تو حوزه ساینس قرار نمیگیره. بعضی از مسیحی‌ها اینجور استدلال می‌کنن. میگن جهان 6000 ساله درست شده. میدونید الان بعد از رادیواکتیو ما میدونیم جهان میلیاردها ساله که درست شده. میگن جهان 6000 ساله درست شده، ولی جوری درست شده که انگار قدیمیه. خب این حرف چرا میشه ردش کرد؟ اگه جهان 6000 ساله درست شده ولی جوری درست شده که انگار قدیمیه، ما هیچ وقت نمیشه اینو رد کرد که جهان جدید نیست. یا مثلا مثال ساله‌تر بزنم، اینو معمولا توی کلاس‌ها میذارم. گاهی اوقات میگیم 13 نحسه. ببین اصلا میشه ردش کرد. اول اینکه در بررسی یه فرضیه باید واقعا بدونیم فرضیه دقیقاً چی داره میگه. چی داری میگی تو؟ وقتی یکی میگه 13 نحسه یعنی چی؟ سر کلاس‌ها به من میگن که 13 نحسه یعنی اگه اتاق هتلت 13 باشه، بری داخل اتاق مثلا یه اتفاق بد میفته. اگر که شماره ماشینت موبایلت بود مثلا چه میدونم 13 13 13 13، یه اتفاق بد میفته و چیزای از این دست. ولی من میخوام بگم این فرضیه دریوریه. چرا دریوریه؟ این 13 یعنی کدوم 13 نحسه؟ به چند تا 13 ما در جهان داریم؟ الان از اینجا تا اینجا که من رفتم 13 همین نفسی که کشیدم، نه 13 همین پلکی که این ضرب رو حساب کنیم، نه 13 همین نفسی که تو شیرازه یکی کشید رو حساب کنیم، نه 13 همین واری که از صبح تا حالا رئیس این مجتمع خمیازه کشیده رو حساب. جهان پر از 13 است. به این 13 رو نمیشه امتحان کرد. ولی اگه اومد ادعاشو خیلی فروتن کرد، ولی فقط داره اتاقا کار میکنه، ولی کوپه قطارا کار میکنه. خب من 1000 تا اتاق 13 نشون میدم تو هتل که آقا تو اینا یارو رفته اتاق 13، اصلا شب زکاتش اونجا بوده، رفته اتاق 13 خوشبخت شده. یکی از فیلسوفای پوزیتیویست آمریکایی برای اینکه اینو بفهمونه اتفاق پذیری چیه، یه مثال خیلی ساده میزنه. میگه فرض کنید یکی بیاد به شما بگه از دیشب تا حالا که بیدار شدیم ابعاد جهان دو برابر شده. حالا بریم حرف آزمایش کنیم. چطور میتونیم آزمایشش کنیم؟ یه متر برداریم ببریم آزمایش کنیم، بگیم نه دو برابر نشده، ولی مشکل چیه؟ متر هم دو برابر شده. بنابراین این حرف که از دیشب تا حالا ابعاد جهان دو برابر شده، حرفیه که هیچ وقت نمیشه ردش کرد، چون سنجه شما، ابزار اندازه‌گیری شما هم اندازش دو برابر شده. علم به ما چی میگه؟ علم به ما میگه هر وقت چیزی رو در هیچ شرایط فرضی نتونستید بذارید که بشه ردش کرد، این حرف رد شدنی نیست. و وقتی حرفی رد شدنی نیست، علمی نیست. و وقتی حرفی علمی نیست یعنی نمیتونیم محکش بزنیم. و وقتی حرفی رو نشه محک زد یعنی نمیدونیم درست یا غلطه. یعنی فروتنانه ترین موضعی که میشه گرفت اینه که نمیدونیم این درست یا غلطه. آیا علم با سوپرنچرالیته چه میونه ای داره؟ دیدیم که در روش علم اینجور کار میشه که انگار این عالمه وجود نداره. ولی بعضی از جهان مدرن میان و میگن نه، میشه آزمایش ترتیب داد روح رو اثبات کرد، میشه آزمایش ترتیب داد نمیدونم تلپاتی رو اثبات کرد، بعد اینا بررسی بشه. علم راجع به اینا چه نظری داره؟ علم میگه آقا موجوداتی که ازش حرف میزنیم دو دستن، یا مقیدن. مقید یعنی چی؟ یعنی یه قیدی دارن، یه محدودیتی دارن، لیمیت دارن. مثلا من مقیدم، من الان نمیتونم هم ایران باشم هم ایالات متحده باشم، نمیتونم هم قدم 2 متر باشه هم 5 متر باشه، نمیتونم هم راجع به فلسفه علم حرف بزنم هم راجع به فیزیک اتمی حرف بزنم. من مقیدم، مقید زمان مکان خیلی چیز دیگه. یا مجردم، چندین میگن عالم مجردات، این عالم مجردات اون عالم سوپرنچرالیته است، فراتبیعی.
خب موجودی که مجرده یعنی چی؟ یعنی مقید به چیزی که بهش میگیم laws of nature، قوانین طبیعت نیست. یعنی این مقید به قوانین طبیعت، اگه من ولش کنم بر اساس جرمش و جرم جسمی که اینو میکشه میره پایین، مقیده. ولی مثلا فرض کنید من معتقد باشم که گاهی اوقات اجنه در زندگی ما دستکاری میکنن، خب وقت چجور من اینو مقید میکنم؟ یعنی تو میتونی بری پیدا کنی اثرات اجنه رو نشون بدی به من، درست مثل اثرات مثلا یه پرتو نور که به تابونم یه جایی، و به نحو سیستماتیک ما این اثرات رو ببینیم؟ میگی نه. میگم میتونی بری جستجو کنی یه گونه پیدا کنی بیا بگی اینا گونه جنیانن؟ اگه بتونی که هیچی، اصلا مشکلی نداریم، این همه گونه داریم، این هم یه گونه جدید. اگه تو گونه پیدا کردی مثلا چه میدونم گونه هوموساپینس ها که ماها باشیم، یه گونه دیگه هم پیدا میکنید، ولی میگی نه این کارو نمیتونم بکنم. انگار این هیچ قیدی بر نمیداره، نه از قانون طبیعی پیروی میکنه، نه مقید به چیزیه. وقتی چیزی اثر نداره و ما نمیتونیم آثارش رو اندازه گیری کنیم و نمیشه دیدش، نمیشه شنیدش، نمیشه بویدش، علم میگه آقا من راجع به این نمیتونم حرف بزنم. نمیتونم حرف بزنم یعنی چی؟ یعنی این ابطال نمیشه. آیا وجود داره یا نداره؟ علم یه موقعی خیلی متبخترانه میگفت وجود نداره، الان میگه خب بیان واقعا با عنوان کسایی که دنبال حقیقت هستیم روشی برای اثباتش نداریم، بعد بگیم چی؟ بعد بگیم نمیدونم وجود داره یا نداره. یعنی نزدیکترین موضع به حقیقت اگناستیسیزم یا لاعدلگری، من نمیدونم، خبر ندارم. من چیزایی که عقلم میتونه بهم خبر بده میتونم برای شما بگم، ولی چیزایی که عقلم نمیتونه خبر بده چجور بگم؟ علم در واقع حرف اونه، نمیتونه پروف نگاتیو کنه، نمیتونه نشون بده یه ادعای عجیب غریب وجود نداره. مثل قوری راسل، من نمیتونم برم بگردم و بگم که آره این وجود نداره، فقط میتونم محیط آزمونی طرح کنم بگم اگه این باشه این فرضیه درست نیست، و اگه فرضیه‌ای تن به هیچ آزمونی نده، در هیچ حالتی رد نشه، واسه این فرضیه به درد نمیخوره، چون ما نمیدونیم این فرضیه درسته یا غلطه. علم فرضیات ابطال ناپذیر رو کنار میذاره. ابطال ناپذیر نه اینکه رد شه، یعنی بتوانیم شرایطی نشون بدیم که در اون شرایط من دست از فرضیه‌ام میکشم. یعنی اونقدر عاشق فرضیه‌ام نیستم که هر اتفاقی بیفته من فرضیه‌مو نگه دارم، یه دیوار سفت دورش بکشم، هر چی بشه بگم دیدی این تایید شد. خب کی ابطال میشه؟ چی بشه تو ردش میکنی؟ چی بشه تو ردش میکنی؟ این اون سوالیه که در علم باید پرسید. حالا یک بحث دیگری میکنن طرفدارای سوپرنچورالیتی، میان میگن یه پدیده مثل ایکس رو در نظر بگیرید، هر پدیده‌ای که شما دوست دارید، مثلا تلپاتی، چیزی که بهش میگیم تلپاتی، اینا تو کوت، یعنی اگه تلپاتی باشه تلپاتی، بعد میگه که خب ما توضیح علمی نمیتونیم راجبش بدیم. حالا که توضیح علمی نمیتونیم راجبش بدیم، پس این چیه؟ این یه موجود فراطبیعیه یا یه واقعه فراطبیعیه. این حرف چند تا خطا داره، میخوام یه دور از خطاهاشو بگه. دوباره اگه یه چیزی رو نتونستم با علم توضیح بدم، بعضی‌ها نتیجه میگیرن چون اینو نمیشه با علم توضیح داد، چون نمیشه با علم توضیح داد، چرا این یارو از اینجا نگاه کرد به اون تابلو، تابلو رو شکست، اگه هم چیزی وجود داشته باشه در خارج، پس یه امر فراطبیعیه، یه امر ترانس فیزیکیه، مال طبیعت نیست، مال نیچر نیست، مال فرای این طبیعته، ورای این طبیعته. یک مغالطه اساسی تو این اینه، یه مغالطه ما داریم تو فکر کردن، اون مغالطه رو براش اسم گذاشتیم، میگیم جهل که دلیل نیست. وقتی من نمیدونم چیه، پس نمیدونم فیزیکیه یا متافیزیکیه. میگه من هیچ توضیح علمی برای تبیین پدیده آلفا ندارم، پس پدیده آلفا غیر طبیعیه. ولی مغالطه‌اش چیه؟ وقتی میگه هیچ توضیحی ندارم یعنی نمیدونم، و وقتی نمیدونی واقعا باید ندونی، نه اینکه وقتی نمیدونی بیاید بگی حالا که نمیدونم پس کار ارواحه، پس کار اجنه است، بگه میدونی. تا الان گفتی من نمیدونم توضیح این چیه، این انقدر متداوله در خطای فکری ما آدم ها که اسم براش گذاشتن توسل به جهل، appeal to ignorance. جهل دلیل نیست، وقتی یه چیزی رو نمیدونیم باید اون ندانستنمون پایبند باشیم، نه اینکه یه دفعه چون نمیدونیم وسط بازی لگد بزنیم زیر میز بگیم حالا نمیدونم ولی روحه. خب وقتی چیزی توضیح علمی نداره یعنی توضیح نداره. از این نمیشه به این نتیجه رسید که فراطبیعیه، چون نمیدونم و جهل دلیل نمیشود. جهل دلیل بر وجود نیست، دلیل بر عدم وجودم نیست. اگر دیوید کاپرفیلد میومد و خب این کار کرده، از تو دیوار چین رد شده، از دیوار چین رد میشد،
من میدیدمش میگفتی چرا؟ های الان نمیدونم. های الان نمیدونم چرا دیوید کاپرفیلد میتونه از دل رد بشه. ولی به هیچ وجه نمیگم دیوید کاپرفیلد دارای یک سری نیروهای ماورا و طبیعی است. چون جنگ دلیل نیست. و تازه میدونیم دیوید کاپرفیلد شعبده بازه و یه سری تریکای بلده که میتونه این کارا رو انجام بده. بنابراین خطای اولی که تو این استدلال وجود داره اینه که جنگ دلیل نیست. اما یه خطای دیگه تو این استدلال وجود داره. یه موقع هست ما یه چیزی رو تا امروز نمیدونیم. Currently unknown. از این که تا امروز نمیدونیم نمیشه نتیجه گرفت. هیچ وقت نمیدونیم یا ناشناختنیه. چیزهایی هست در جهان که currently unknownن. تا امروز نمیدونیمشون. ولی یه روزی ممکنه بیاد که بدونیمشون. اینو بهش میگم خطایه. خلق کردن آنچه تا امروز نمیدانیم و آنچه ندانستنی است. Currently unknown with unknowable. از این که تا امروز نمیدونم چجوری موبایل کار میکنه نمیشه نتیجه گرفت. هیچ وقت نخواهم دانست به روش علمی که این موبایل کار نمیکنه. و به خاطر همین میگم خب این ماورا طبیعی درش هست. علم فرضش اینه که همه چی رو بالاخره یه روزی میدونیم. اگه تا امروز ندونستیم فردا میدونیم. فردا منظورم فردای ساینتیفیک، یعنی فرداها میدونیم. اما یه خطای دیگه، اگه یادتون باشه از یه مغالطه ما حرف می‌زدیم، میگفتیم ما آدم‌ها عادت داریم یه دوتایی می‌چینیم، فکر می‌کنیم همه پدیده‌ها تو دل این دوتایی قایم شدن. فلس دایکاتمی، دوتایی کاذب. کی گفته اگه یه چیزی توضیح علمی تا امروز براش پیدا نکردیم پس ماورا و طبیعی است؟ کی گفته چیزایی یا طبیعی هن یا ماورا و طبیعی؟ یعنی دوتایی از کجا اومده؟ شاید تو امروز براش توضیح پیدا نکردیم و واقعا فقط یک چیز باشه و توضیح علمی باشه. سوپرنچرالیتی پارادایم پری ساینتیفیکه، یعنی پارادایم قبل از علمه. ببین قبل از علم یه اتفاقاتی میفته. منم که هنوز روش علمی 300 سال قدمت داره در بهترین حالت، از نهاد سازی شده تا نهاد نسازه، دانشگاه نسازه، لابراتوار نسازه، میکروسکوپ درست نکنه، با نهاد سازی و تشکیلاتش بالای 200 سال سابقه نداره. ولی خب تو یه پری ساینتیفیک وی آف تینکینگ داری، یه نحوه پیشاعلمی تفکر داری که هزاران سال سابقه داره. به همین دلیله که من باز اگه برم خونه رفیقم بیاد نگاه کنه به لامپ بوکه میگم عجب چشم شوری داره. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه تو با این زندگی کردم، این تو من تنیده شده. روش علمی رو کجا دیدم؟ در بهترین حالت پیامدهای روش علمی رو، یعنی نتایجی که علم به ما میده رو دیدم.
این مقالطه ای که شما گفتی که مثلا اگه که بگیم که الان علم ثابت نکرده، خب دو تا موضوع داریم. یه سری که اصلا علم نمیتونه ثابت کنه کلن، یکی که تا الان ثابت نکرده. خب اگه این از اون مورد اول باشه چی؟ باید میشه مقالطه؟
حالا سوال اینجاست، خیلی خوبه. این لغت رو تو خاطر رو اسپارین که گفتم اول کار، انومالی. یعنی چیزایی که فرضیه علمی امروز ما نمیتونه توضیحشون بده. اسمش رو نابهنجاری. یعنی من یه نظریه دادم، نظریه فیزیک کلاسیک، میام میبینم مثلا مشاهدات رو این نمیتونه توضیح بده. و واقعا تو طول تاریخ همینه. یعنی مثلا چه هیئت بطلمیوسی خیلی چیزا رو خوب توضیح میده، خیلی چیزا رو پیش بینی میکنه. نمیدونم هیئت کوپرنیکی میاد یه سری دیگه رو اونا رو که توضیح میده هیچ چیزای اضافی رو توضیح میده، ولی باز یه سری آنومالی داره. همین نظریه سری آنومالی داره. اگر این آنومالی رو ما نگاه کردیم دیدیم که آقا 50 سال گذشت این آنومالی حل نشد. یعنی مثل همین یکی ایستاد اینجا نگاه کرد به این میز، میزو شکست، میگیم با ساینس توضیحش بده، ساینس میگه این آنومالیه. یه دلایل علمی داره ولی هنوز من نمیدونم این دلایل علمی چیه. حالا 50 سال، 100 سال، 200 سال گذشت، ما فهمیدیم این آنومالیه حل نشد. چیکار کنیم؟ بریم بگیم سوپرنچرالیته است؟ اولا بازم نمیشه گفت، چون وقتی نمیدونیم نمیدونیم. وقتی نمیدونیم واقعا باید به لوازم ندانستنمون متعهد باشیم. اما واقعا یه آزمایش منظم مدون نداریم. ببینیم آنامولی هایی دارن که 50 سال، 100 سال، 200 سال دووم آورده باشن یا نه. چون این خیلی وقت نیست. نهادسازی شده. و تا الان آنامولی ها اینجوریه که بعد از دیگری توضیح داده شدن، نظریات بهتر اومده. همون نظریه مونده، بیشتر دقت کرده، بهتر پدیده رو توضیح داده. بنابراین صرف این که یه آنامولی دراز مدته، این نتیجه باز دوباره نمیده که ما با امر سوپرنچرال روبرویم. در واقع من یه چیزی رو اینجا بگم و برگردم. تکلیف ایمان چیه پس؟ اگر تو میگی علم 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 و هر چیزی در جهان خارج بود، اگر ادعای من حرفم اینه، اگر ادعای راجع به جهان خارج تر شد، کسی که باید به این ادعا درسته یا نه روش شناسی علمیه. ایمان چی؟
ما بعضی از دانشمندان معاصر مثل این آقایی که می‌بینید استفن گولد یه زیست‌شناس تکاملی میگه آقا بیاین دو تا قلمرو جداگونه درست کنیم، قلمرو علم و قلمرو ایمان. و قلمرو علم و ایمان بهشون میگه نان اوورلپینگ ماجستریا، دو ملک که هم پوشان نیستن، دو ملک که با هم دیگه اشتراک ندارن، اشتراکشون توهیه. اینو بذارید و آره تو ممکنه مؤمن باشی ولی یه کار خیلی بد ما میکنیم. ما جایی که علم بد داریم به این میگیم ایمان، یعنی یه علمی که دریوریه، مثلا چه میدونم طالبینی، نمیدونم عرابه خدایان، اینا علم دریوریه، علم بد ایمان نیست. این معادله غلطه. و البته ما ایمان بد هم داریم، من معتقدم ایمان داعش ایمان بده، ایمان خوب هم داریم، ایمان مولانا ایمان خوب بوده. یه موقع باید راجع به این نان اوورلپینگ ماجستریا حرف بزنیم. من معتقد انسان‌های دوپاره ای هستم که میتونن ساینتیفیک ببینن و در این حال مؤمن باشن. منتها تعریف ایمان چیه؟ خب یه بحث مفصلی داره که این ایمان چه جور ایمانیه. بگذرم از این. بعضی از خطاهایی که باعث میشه شبه علم جا بیفته. یک مورد پژوهش‌های تکینه است، ایندیویدوال استادی. گاهی اوقات ما پژوهش رو میخونیم ولی پژوهش تکه. پژوهش تک به هیچ دردی نمیخوره. پژوهش باید تبدیل بشه به یک گروه. گروهی از پژوهش ها هستن که در کنار هم معنی میدن و همینجا یه خطای دیگه رخ میده، خطایی که بهش میگیم پابلیکیشن بایاس یا تعصب چاپ شدن. خب روزنامه ها و مجلات میان به تحقیقاتی رو که نتایج عجیب و غریب داره چاپ میکنن و ما فکر میکنیم هر چیزی که چاپ شد درست هم هست. اینطور نیست، هر چیزی که چاپ شد که درست نیست. اول تحقیقای تک به درد نمیخوره، دوم هر چیزی که چاپ شد به درد نمیخوره. توی پزشکی نمونه این تحقیقات تک رو داریم. پزشکی به اسم آندرو ویکفیلد اومد نشون داد که MMR واکسنش با اوتیسم کورلیتد، یعنی اگه این واکسن رو بزنی احتمال اینکه اوتیست بشی میره بالا. پزشکا میگن این باور هنوز مونده، چون ما دچار یه تعصب شناختی هستیم که قبلا راجعش حرف زدم، سورس آمنیزیا. یادمون میره باور غلط از کجا اومده ولی باور غلط رو نگه میداریم، دلمون نمیاد بهش کنیم. آقای دکتر اومد این تحقیقاتشو چاپ کرد، راجع این کوریلیشن برقرار نبود. چرا انقدر سر صدا کرد؟ یک، بخاطر اینکه ادعاش عجیب بود، ما دچار پابلیکیشن بایاس شده بودیم. دو، تک استادی، ایندیویدوال استادی، تک استادی به هیچ درد نمیخوره. یکی از سرچشمه‌های خطا در ساینس عبارت از رجوع به شواهدی که بهشون میگیم anecdotal evidence. anecdotal یعنی شواهد قصه‌ای، داستانی. تو مهمونی میشنم مرده میاد میگه که آقا من این دکتر علفیه خیلی عالیه، آقا چی شده من فلان بودم خوردم خوب شدم. این هیچ ارزش علمی نداره، برای اینکه نشون نمیده چقدر از آدمایی که این دارو رو خوردن مردن، مریض شدن، بدتر شدن یا هیچ تغییرشون حاصل نشده. انکدوت. میریم این برمون برد تو به خصوص این مهمونی ها. یکی یه چیزی میگه و بعد اونو حقیقت میپنداریم. وقتی ما انکدوتال فکر میکنیم، وقتی من با شنیدن این که این چشما شوره این به این قضاوت میرسم که این چشما شوره، در واقع فکر نمیکنم. کاری که میکنم چیه؟ هیچی. فکر ساده، فکر پریمیتیوه، فکر بدویه. انکدوت به هیچ دردی نمیخوره. یه کاری که ساینس میتونه بکنه اینه که بیاد یه متا آنالیسیس بسازه. متا آنالیسیس رو بزنیم فرا تحلیل. یعنی مثلا راجع به ارتباط همون واکسن MMR و آوتیز به یه نتیجه رسیده یه متفکر، یه دانشمند، بعد که میدن مجموعه این تحقیقات چیه، همه رو بریزن رو هم. خب وقتی مجموعه رو بریزیم رو هم، اگر آزمایش اول 100 تا فرد آزمایش شده داشته باشه، دومی 50 تا، سومی 500 تا، اینا با هم جمع میشه دیگه، پس تعداد مشاهداتمون بیشتر میشه. بیشتر شده تعداد مشاهدات یعنی تقویت نتیجه، چون هر چه مشاهده بیشتری داشته باشیم نتیجه تقویت میکنه. اما یه مشکل دیگه پیش میاد که بهش میگن garbage in garbage out، آشغال وارد میشه و آشغال خارج میشه. این اگر یه خطایی هم تو همه اینا باشه اون خطا هم تقویت میشه در این حال. بنابراین برای اینکه با متا آنالیسیس داشته باشیم، یعنی بیایم وایسینگ چند تا تحقیق رو ببینیم، باید حواسمون باشه که این تحقیقا آشغالشون وارد هم دیگه نشه. اگه یکیشون دچار خطاهای منطقی، کاگنیتیو بایاس داره، لاجیکال فالسی داره، این چیزایی که گفتیم، این وارد اون یکی نشه. اما علمی خصلت خیلی خوب داره که سودو ساینس نداره، اون چیزی که بهش میگیم پیر ریویو. پیر ریویو یعنی من وقتی یک تحقیق علمی کردم
همکارانی خواهند اومد به روی این تحقیق علمی بررسی خواهند نوشت.
پیر ریویو یک مکانیزم مهم برای نزدیکتر شدن به حقیقته.
یعنی من یه عالمه عالم دیگر رو میگم بیاین بریزین روی این، شروع کنین ببینین کی میشه ردش کرد، و اگه نشود ردش کرد نمیگم فرضیه‌ام درسته، میگم احتمالاً درسته. میگم فضیلت عدم یقین در علم. علم یک دقتی، یه عدم یقینی داره که این براش فضیلت محسوب میشه. بعد که من وقتی خواب میبینم، اگه دو مرتبه خواب دیدم، فردا صبح خواب دیدم، مثلا فردا دوستم علی رو میبینم، فردا دیدم، دو ماه بعد خواب دیدم دوستم محمد رو میبینم، فردا دیدم، میام به شما میگم همه خوابای من راست از آب در میاد. علم اینجور نیست. علم منتظر میمونه اون خیلی 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 موردی که خوابای من راست از آب در نمیاد نگاه کنه، و تازه اگر دید اون موارد وجود نداره بعدش میگه احتمالاً درسته. این فرق روش علمی با روش تفکر ما در واقع در زندگی روزمره است. پس یه جنبندی کنم، سوال اولی که وقتی یه باور دارم از خودم میپرسم دقیقاً باورم چیه؟ وقتی میگم 13 نحسه دقیقاً دارم چی میگم؟ دقیقاً اینکه 13 نحسه هیچ چیزی به من نمیگه، مگر اینکه دقیقاً بگم منظورم شماره های اتاق هتله، شماره پلاک خونه هاست، شماره موبایل تلفن همراه، هر چیز دیگه. 13 نحسه دقیقاً یعنی چی؟ گام اول برای سنجش کردن اندیشه. باور من دقیقاً یعنی چی؟ میگم این متن مقدسه. یعنی دقیقاً یعنی چی؟ یعنی فرقش با این یکی چیه؟ دقیق. دو، چه دلایل و شواهدی این دیدگاه رو حمایت میکنه؟ انکدوته؟ یک دو تا مشاهده شخصیه؟ رسیده تو مهمون میشه دیدم؟ یا آزمایش های دقیق ساینتیفیک شده؟ تا بوده و نبوده این رو گفتن،
تا بوده و نبوده گفته باشن. در منطق ما میدونید که خطا داریم، اپیل تو تردیشن،
یعنی توسل به سنت، چیزی که سنت میگه، یعنی از پیشینیان اومده نزدن در نسل ما رسیده، لزومن درست نیست. ممکنه هم درست باشه، لزومن هم غلط نیست، ولی لزومن درست نیست. صرف این که من بگم این حرف از پیشینیان اومده به درد نمیخوره. پس یک، باورم دقیق چی میگه؟ دو، چه شواهدی له یعنی به سود این باور دارم؟ سه، این شواهد چقدر قوی هم؟ خب این که این شواهد چقدر قوی هم رو من باید درست مثل یک شکاک به اینا نگاه کنم، و اینجاست که ما باید از فضیلت شک بگیم. یه اندیشمند راست و درست با دوتا خواب که دید نمیدونم اون اتفاق افتاد، یا دوتا پیشبینی یه پیشگو کرد درست در اومد، که نمیاد بگه این پیشگو هرچی میگه درسته. این تا میشه شک میکنه، تا میشه تردید میکنه. اونایی که این دستگاه رو ساختن اینجوری فکر میکردن، مگر نمیشدن مثل ما؟ یعنی میخوابیدیم، خب یه سری هم استدلال میکردیم و صبح میشدیم و دوباره یه روز دیگه. اونی که انقدر دقیق اندیشیده که میگه الان من یه دیوایس کوچولو درست کردم، کتابخونه تو بریز تو این دیوایسه، اون با این روش فکر میکنه. چطور؟ میگه حد اکثر شکاکیت رو در مقابل تصدیقش یه باور دارم. به عبارتی تمام این دوره راجبه اینه که how to be a skeptic، چجوری شکاک بشید. دنیای مدرن با رنه دکارت به نحو استعاری شکل میگیره، که میدونید رنه دکارت اولین کاری که کرد این بود، اومد گفت من باورامو از گذشته گرفتم، از اتوریتی‌ها و اقتدارا گرفتم، از تو کتابا خوندم، تو همه اینا میخوام شک کنم. کی گفته چیزی که ارسطو گفته درسته؟ در قرون وسطا بدیهی بود چیزی که ارسطو گفته درسته. در همه مجموعه شک کرده. بنابراین حد اکثر کردن شکاکیت به باور خودمون. و سوال بعد، اگه چی بشه باورمو عوض میکنم؟ در جهان بیرون چه اتفاقی بیفته؟ با این دوست ما در دوران دانشجویی با همه دخترای دانشگاه اینو چون براتون گفتم عاشق منم، گفتم چرا وقت نگاه میکنم همه ما لبخند میزنن، بخوا یکی از این لبخند نزد که این بدتره دیگه، این رو من میخواد بشون نره. چه بشود من باورمو رد میکنم؟ بالاخره در عالم بیرون نمیشه یه باوری داشته باشم، در عالم بیرون هر چی بشه من عاشق و کیفور از داشتن این باور بشم. چون ما آدما از چیزایی که توضیح میدن شگفت زده میشیم، خیلی کیف میکنیم، بعد دلمون نمیاد به این راحتی بذاریمشون کنار. ما آدما تعصب داریم چیزایی که معید باورمون رو ببینیم. بنابراین باورم چیه؟ چه دلایلی به سودش دارم؟ چقدر این دلایل قویه؟ چی بشه در جهان بیرون این دلایل رو رد میکنم؟ مثلا ما یکی از کارهایی که میکنیم بهش میگن one side event یا رویداد یه طرفه. یعنی اینه که از کی به کیو میرسم؟ میرم همون تلفن زنگ میزنه، دوباره دیگه هم رفتم تلفن، یه هر وقت میرم همون تلفن زنگ میزنه.
چی الان باید حساب کنم؟ اون بارایی که رفتم همون به تلفن زنگ نزده رو نمیبینم چون کانفرمیشن تو بایاس دارم. اون وقتایی که تلفن زنگ نزده و نرفتم همون چی؟ هیچ کدوم از اینا دیده نمیشه و فقط یه رابطه خطی یه طرفه، یه جور تفکر خام و نائیو علکی و الله وقتکی نبوده که ساینس تونسته این همه پیشرفت کنه. به تعبیر یکی از فیلسوفای جهان مدرن، معجزه نیست اینکه این تلویزیون نومیریکال آرگومنت، اینکه این تلویزیون درست شده، قبلش تلویزیون نبوده، معجزه نیست. اینکه این تلویزیون روز به روز بهتر میشه هم معجزه نیست، محصول یه جور فکر کردن خاصه که این فکر کردن دقتش از بقیه همه افکار دیگه بیشتره، میتونه محصول به وجود بیاره. بله ما پوزیتیویست هم نمیخوایم باشیم، همه حقیقت هم در چنگال علم نیست، ولی یه روش بسیار عالی برای فکر کردن خیلی بهتر از خوراک و بقیه. خب از اینجا شروع کنم که فکر نکنید فقط آدمای حقوق‌باز و شارلاتان شبه علم در واقع رواج میدن. گاهی اوقات دانشمندهای صادق، آدم حسابی، خوب، دوست داشتنی هم میرن سراغ شبه علم. چرا؟ به خاطر اینکه فکر نکنید یا یه آدم کاملا عاقله یا دیگه ناقص الخلقه است. آدم های عاقل موجه هم خطای فکر می کنن. فرست دایکاتومی، یه خطابمون با هم دیگه یاد گرفتیم، دوتایی کاذب. آدم یا کاملا عاقله یا کاملا احمقه. نه اینجور نیست. آدم های شریف پرمطالعه پرکار دانشمند هم خطا می کنن. حالا بخواهم نمونه هایش رو ببینیم. اولین نمونه ای که براتون تو تاریخ علم خیلی مهمه و خیلی هم از زمانش نگذشته، یعنی قرن بیستومی پدیده، یکی دو هفته بعد از اینکه ایکس ری کشف شد، یک دانشمند فرانسوی به اسم دانلا اومد و گفت یه سری پرتوی دیگه کشف کردیم به نام ان ریز، پرتوهای ان. خب این پرتوهای این چجوری هن؟ میگفت که اول اینا نامرئی هن. از چی ساطع میشن؟ میگفت از همه چی ساطع میشن به جز از چوب و فلز. این دوتا نمیشن از. بعد چجوری میشه دیدشون؟ نحوه دیدنشون به این نحو بود که شما جسمی که پرتو این ری میدن رو میذارید، بعد یه دونه منشور آلومینیومی میذاری اونجا. نوری که از منشور آلومینیومی رد میشه، یه سیم آغشته به سولفات کلسیوم میگیری جلوش، این سینه یه رنگی میشه که این نشون میده پرتو انری وجود داره. این نحوه آزمایششه. خب در فرانسه این آزمایش انجام شده بود، بیش از 300 پیپر راجع به انری چاپ شد. اتفاقی که افتاد میدونی چی بود؟ باز شکاکا را افتادن. یکی از شکاکای فیگورای مهم شکاکا هم رابرت ووده. رابرت وود فیزیکدانه. اینا معمولا ادعای عجیب غریب که میشه را میافتن، دارن میبینن این ادعا چجوریه. شکاکا را افتادن، رفت اونجا که من باید خودم این آزمایش انجام بدم، چون ما که انجام میدیم این تغییر رنگ سیمو نمیبینیم. بلند شد رفت اونجا، شروع کرد آزمایش کردن. خب میگفت ما هیچ آزمایش کردی ندیدیم. این بلند میگفت که آقا خب تو چشم مشکل داره، این باید یه چشمی باشه خیلی حساس باشه و خیلی بینایی تیزی داشته باشه که اینو ببینه. خب این چیزا تو علم خیلی مشکوکه، چیز علمی رو اگه نیوتن آزمایش کرده همه ما بتونیم ببینیم، چیزی نیست مثلا. رابرت وود گفت من اومدم یه کاری کردم، راجع به این کار بعدم توضیح میدم. بهش میگیم کور کردن آزمایش. کور کردن آزمایش یعنی چی؟ مثلا تو این مثال گفت آقا اومدم دستم رو یه بار گذاشتم بین منشور و سیم، به این گفتم اون نوره رو میبینین؟ گفت میبینیم. گفتم الان که دست ما بین اینا بود چجوری میبینیم؟ گفتن از چوب نمیاد، آزمایش کور کردم، چوب گذاشتم. باز اینا گفتم سیما رو میبینین؟ با کور کردن آزمایش چرا چه اتفاقی افتاده؟ آقای بلندلاف به اندازه کافی شکاک نبود که آزمایشش رو کور کنه. حرف اینه که ما باید انقدر شکاک باشیم که آزمایش رو کور کنیم، دوسو کور کنیم و چیزایی که بعد راجعش حرف بزنم. نمونه دیگه‌اش تو پزشکیه. در پزشکی ما ادعایی داریم به نام طب هومیوپاتی. کسی که بنیانگذار هومیوپاتی این شخصه، یعنی ژاکوس بندنیس. خب می‌دونید که مدرن هم هست و در واقع 2004 بود شده. بنبنیز ایده هومیوپاتی رو این پیاده کرد. گو آقا لایک کیورز لایک یعنی چی؟ یعنی چیزای شبیه همدیگر رو خوب میکنن. حالا که چیزای شبیه همدیگر رو خوب میکنن، اگر من فلان بیماری رو گرفتم محلول رقیق شده اینو میدی به من خوب میشم. عمده شبه علم از یه تک مشاهده به وجود میاد. یعنی معمولا وقتی میرید ببینید این شبه علمی ها چی کار میکنن، میبینید که آقا اینا به جای اینکه برن یه مجموعه وسیع از مشاهدات انجام بدن، یه تک مشاهده میدن که ذوق زده شدن. اینو تو پرانتز داشته باشید. اصلا همین لایک کیورز لایک رو با منطق عقلانی بررسی کنیم. یادتونه گفتم وقتی میخواییم باوری رو بررسی کنیم بپرسیم باور دقیقا یعنی چی؟ لایک کیورز لایک، این که چیزهای همانند درمانگرند، این یعنی چی؟ خب من میرم از آقای بنبنیسی پرسم که این یعنی چی؟ بهم میگه یعنی این، یعنی اگر تو آنفلانزا داشتی بیام ویروس آنفلانزا رو اونقدر رقیق کنم، اینو وارد بدن تو کنم تا تو خوب شی. میدونید اشکالش چیه؟ اینه که خب این که انقدر رقیق شده که دیگه شبیه به اون نیست، این چیز دیگه است. لایک نیست که، این چیز دیگه ساختی. همین الان بعد اصلا آزمایش رو بذارید کنار. این آزمایش نشون میده که طب هومیوپاتی هیچ نتیجه قانع کننده ای در بر نداره. ولی آزمایش رو بذارید کنار. همین جمله ابهام داره. اسمو نمیدونیم یعنی چی لایک. این محلول رقیق شده میگن انقدر رقیق میکنه هومیوپاتی که انگار مثلا دو تا مولکول بذید توی اقیانوس. خب این که اون نیست که، اینجا اون نیست که، توی میگه لایک کیورز لایک، اینجوری که همه چی به هم شباهت داره، منم به این تلویزیون شباهت دارم، جفتمون هست، این که نشد که شباهت، تو میگه لایک کیورز لایک، چون ویروس مثلا آنفلانزا باعث بیماری میشد. خب اگر تو میگه الان خوب میکنه بعد لایک کیورز لایک، اون یه چیز دیگه است. همون اول میبینیم که این جمله، این بنیان، این در واقع طب روی یه بنیانیه که معلوم نیست معنیش چیه، از این بنیانایی که آزمایش پذیر نیست. اما اینا اومدن چیکار کردن؟ یک در واقع سلول ایمیون وجود داره دستگاه ایمنی به اسم بزوفیل. اومد رو بزوفیل محلول هومیوپاتی رو، یعنی محلول رقیق شده رو برای آلرژی آزمایش کرد. ادعاش این بود که بزوفیلا به این محلول خیلی رقیق شده واکنش نشون میدن. خب حالا باید آزمایش انجام بشه ببینیم بزوفیل نشون میده یا نه. فیزیک و شیمی به ما میگن این همچه اتفاق نمیفته و یه کسی اومده باز یه ویژگی شبه علمینه. وقتی شبه علم ادعایی میکنه معمولا ادعاهاش اینقدر بزرگه که یکی دو تا از علمایی که خدمت طولانی دارن و برای ما تکنولوژی های مهم به بار آوردن اینا باید حذف شه، اینا باید غلط باشه. خب این خیلی مشکوکه. اگه من یه ادعایی کردم که این ادعا منجر به این شد که کل دانش فیزیک از نیوتن به بعد غلط بوده، شما به جای اینکه به فیزیک نیوتنی شک کنید بهتر به من کاوه‌بانی شک کنید. شبه علم یه بدنه وسیعی از داده های قبلی رو نقض میکنه. ادعا میکرد وقتی که محلول هومیوپاتی بهش بدید بزوفیل واکنش نشون میده، منتها این واکنش رو نمیشه تو آزمایشگاه های دیگه تکرار کرد. چرا؟ میگفت این در واقع نیاز به تجهیزات خاصی داره. بعد یکی از شاخص های شبه علمه که سودو ساینتیست شبه علم، دانشمند شبه علم، بلافاصله میگه تجهیزات مربوط به این آزمایش فقط تو دانشگاه ما گیر میاد. خب باز شکاکا راه میافتن و بلند میشن میرن در دانشگاه اینها و آزمایش میکنن و هر چی نگاه میکنن میبینن که نه، اون بزوفیل در واقع واکنشی نشون نمیده. حرف دیگه‌ش این بود که آنتیبادی ها میان از طریق امواج رادیویی انتقال پیدا میکنن و آب حافظه داره، امواج تو ذهن خودش نگه میداره. باز اینکه آب حافظه داره علومی هم چیزی رو تایید نمی‌کنن. لازمه حافظه داشتن اینه که ما یه کورتکسی مغز داشته باشیم. مغز هیپوکامپ داره، هیپوکامپ مسئول حافظه است و تمام این ادعاهاییه که بی‌پایه است. در واقع حرف اینه شکاک نبودن به اندازه کافی اولین چیزیه که به شبه علم میرسه. دانشمند معروف رو میشناسید، ویلیام تامسون، کسی که بعدا شده لرد کلوین. دمای کلوین در واقع بر اساس همین دانشمند ترمودینامیک در واقع درست شد. کلوین اومد گفت آقا علوم دو دستن، علوم دقیق و علوم شلوغ، سافت ساینس و هارد ساینس. میگفت فیزیک علم دقیقه، زمین شناسی و جغرافیا و اینا سافت ساینس هن، علم شلوغه. بعد میگه نگاه کنید، من با فیزیک میتونم نشون بدم عمر جهان 100,000 ساله. خب میدونید که زمین شناسی به ما میگه عمر جهان میلیاردها ساله و اون موقع زمین شناسی اینو به ما میگفت. اگه این حرف درست باشه که عمر جهان 100,000 ساله، اون وقت باید کل زمین شناسی غلط از آب در میومد. و کلوین با پروپاگاند و زد و بند، چون یه شخصیت مهم ترمودینامیک زمان بود، تونست حرفشو بقبولونه. مدتی نگذشت، رادیواکتیو درست شد. رادیواکتیو نشون میداد که عمر جهان حدود 6 میلیارد ساله و حرف کلوین رد شد. شبه علم خیلی پروپاگاند داره. ویژگی دومی که مهمه، یعنی شبه علم بهش میگن سندروم گالیله. وقتی شما شبه ساینتیست رو میخواین بزنین، شبه ساینتیست بلافاصله میگه گالیله رو میزدن. اینا متهم میکنه به علم توطئه، اما دستگاه داروسازی مدرن نمیخواد بذاره هموپاتی پا بگیره، نمیذاره ما بیایم جلو. بنابراین میخوام بگم چطور در واقع اتوریته دانشمند باعث میشه که شبه علم جا بیفته. یه چیزی که ما باید بهش توجه کنیم اجماع. وقتی دانشمندها روی چیزی اجماع دارن، معنیش اینه که اون چیز 100% درسته، ولی معنیش اینه که یه سرنخ به ما میده که احتمال داره اون چیز درست باشه. یه سرنخ خوبه، میگه آدمای عاقل دانشمند اجماع دارن فیزیک نیوتنی کار میکنه. یه سرنخ، حالا یکی اومده میگه همه این غلطه. یا حتی دانشمندان خیلی معروف گاهی اوقات خطاهای فکری میکنن. خب امروز ما میدونیم که نظریه غالب در فیزیک اینه که جهان اکسپندینگه، یعنی روز به روز داره بزرگتر و بزرگتر میشه. اینشتین معتقد بود جهان نمیتونه کوچیک بشه، نمیتونه بزرگ بشه، ثابته، و چون ثابته یه ثابت کیهانی تعریف میکرد، کازمولوژیکال کانستنت. خب این ثابت کیهانی چیه؟ میگه این ثابت کیهانی نیروی دافعه کائناته. کائنات نیرو جاذبه داره، یه نیرو دافعه که با این ثابت تعریف میشه. هابل، ادوین هابل، همونی که تلسکوپ هابل رو در واقع از رو اسمش ساختن، اومد نشون داد که نه، سیاره ها در دوردست دارن از ما دور میشن، بر اساس همین نشون داد که جهان اکسپندینگه و نشون داد اون ثابت جهانی اینشتین ساختگیه. ژارگون چیه؟ آفرین، وکابولری خاصه علم رو بهش میگیم ژارگن. یعنی مثلا در شما میری تو فیزیک میگی جرم، سرعت، شتاب، میری تو ریاضیات، زیرمجموعه، مجموعه، اینا بیناشون ژارگن. یعنی تو فلسفه جوهر، عرض، ژارگن. ژارگن یعنی لغت کلمه‌سلومی که دانشمندا برای تعریف کردن اصطلاحاتشون میسازن. خب علوم ژارگن دارن. یعنی من الان اگه بیام پیش آقای دکتر بگم راجع به ریه حرف بزن، خب یه عالمه ژارگن میگه به ما، ممکنه حسابی گیر شیم. شبه علم برای اینکه ما رو گول بزنه زبانش رو ژارگنی میکنه، یعنی میاد یه عالمه ژارگن درست میکنه. شبه علم مدرن اینجوریه. یعنی الان شما برید مثلا طالب اینه، یه چیزایی هست بر اساس تو همین اینستاگرام هم هست، بر اساس موقعیت ستاره ها میگه که مثلا هفته دیگه چی میشه، بعد یک اصطلاحات میگه تو میگه آقا اینو الان 5 تا دانشمند نیست، میگه نگاهگاه همین اصطلاحات پشتش خالیه، هیچ چیزی نیست، فقط میخواد ارعاب ایجاد کنه. پس شبهم اولین ویژگیش اینه، ژارگان فیک استفاده میکنه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که اگه دیدیم یه دیسیپلینی پر از ژارگونه، بلافاصله فکر نکنید که این دیسیپلین علمیه. نه، شبهم هم ژارگون استفاده میکنه. نکته دیگه اینه که بعضیا فکر میکنن که بین علم و شبهم یه دیوار چین وجود داره، یعنی خیلی مرزشون مشخصه. واقعیت این نیست. واقعیت اینه که گاهی اوقات شبهم هم پیش‌بینی‌های درست میکنه. چیزا میگه میگه درست از آب در میاد، و گاهی اوقات علم مثل همین نمونه اینشتین رو دیدیم با هم چیزایی میگه که غلطه. در واقع علم و شبه علم یه طیف رو تشکیل میدن. حالا بحث اینه، بعضی ها میگن چون طیفه پس ساینس و سودو ساینس نداریم. این یادتونه اسم مقاله تشکی بود؟ بهش میگفتیم مقاله طیف کاذب. وقتی چیزی طیفه معنیش این نیست که دو سر طیف وجود ندارن. دو سر طیف رو میشه تشخیص داد که اینجا هیته سودو ساینسه، اینجا هیته ساینسه. آره این وسط ها میشه ساینس مثل روانکاوی. واقعا روانکاوی یه چیزیه که تو خیلی جاش به سودو ساینس میزنه، خیلی جاش به ساینس میزنه، یعنی تکلیفش هنوز روشن نیست. خب هرچی ما به انتهای طیف سودو ساینس یعنی شبه علم نزدیک شیم وضع خرابتره، و هرچی به انتهای طیف علم نزدیک شیم وضع بهتره. بنابراین سودو ساینس و ساینس یه چیز همه یا هیچ نیستن. دیگه اینکه سودو ساینس معمولا روی انکدوت یا شواهد خیلی ضعیف بنا شده. حالا با هم دیگه نمونه هاشو میبینیم. همین خطایی گفتم، انکدوت یعنی قصه میگه، یعنی چیزی دیدن، مشاهده یه بابایی. یارو میاد میگه کی، میگه برای چی یو اف او وجود داره، برای چی فکر می‌کنی بشقاب پرنده است، میگه یه عموجکی مثلا توی یه روستایی دیده که مخ بوده، دیده یو اف او اومده. ادعاهای شبه علمی ابطال پذیر نیست، یعنی نمیشه ثابت کرد که کاذبه. اما ادعاهای اکستراوردینری، یعنی ادعاهایی که خیلی فوق عادی هست، اینا در واقع دلائل فوق عادی میخوان، و خب کسی دلائل فوق عادی اصلا در اختیار نداره و سودو ساینس از این مکانیزم استفاده میکنه. پس یه دونه خطای دیگه اینه که اینا نمیشه ابطالشون کرد، سودو ساینس رو. یه خطای دیگه سودو ساینس اینه که سودو ساینس از نتیجه شروع میکنه، یعنی برای نتیجه دنبال دلیل معید آوردن. ببینید دانشمند یا فیلسوف راست و درست که از نتیجه، من نمیام بگم من میخوام خدا رو ثابت کنم بعد راه بیفتم برم دنبال دلیل برای خدا بگردم. آدم ها استاد این کارن، چون آدم ها استاد توجیه کردن هم. یه جور دلیلی که عقلانی نیست ولی شکل دلیل عقلانیه، رشنالایزیشن بهش میگیم. من باید بگم آقا من میخوام برم ببینم خدا هست یا نیست،
حالا من میگم برم تحلیل کنم. اگه به نتیجه رسیدم که خدا هست میگم خدا هست، به نتیجه رسیدم خدا نیست میگم خدا نیست. از نتیجه شروع نمی کنم به استدلال برسم، از استدلال شروع می کنم به نتیجه. سودوساینس نمی گه هومیوپاتی جواب میده، حالا بریم اویدنس تو جهان بیرون پیدا کنیم. و خب قطعا وقتی بعضی ها داروی هومیوپاتی رو بگیرن خوب میشن. میدونین چرا؟ چون بالاخره این آدم خوب میشده. گفتم براتون پزشکا میگن که سرماخوردگی با دارو دو هفته طول میکشه، بدون دارو 14 روز. بنابراین این داروی هومیوپاتی رو میگیره خوب میشه. خطای پست هاک ارگو پراپتر هاک، بعد از آن پس به خاطر آن. درتون میاد این خطا رو؟ میگی الف بعد از ب، پس الف به خاطر ب. من بعد از خوردن داروی هومیوپاتی خوب شدم، پس من به خاطر داروی هومیوپاتی خوب شدم. این کارم انجام میده تمام میشه میره. بله دارو بعد ما یک سایتی هست به اسم کوکرین. این کوکرین کارش متاآنالیسیس ادعاهای آلترناتیو مدیسینه، یعنی طبای بدیله. چی کار میکنه؟ کل داده ها رو جمع کنم، کل رو بررسی کنم. تو بررسی کل اصلا تو سایته، مثلا آکوپانکچر سوزن میزنن، طب سوزنی رو سرطان رو افسردگی رو تک تکش اومده بررسی کرده. من همه رو نگاه نکردم ولی بعضیش رو نگاه کردم. بهشون میگه که نه، بخش وسیعی از طب میشه اصلا رفت تو سایته، هر طبی رو خواستی با بیماریش، هر کی بیماری گرفتی، مثلا فرض کن افسرده شدم، ببینم انجیل درمانی توش هست، انجیل درمانی جواب میده یا نه. میرم اونجا میرم متاآنالیسیس رو زدم. این متاآنالیسیسه، وقتی کل رو بررسی کنی هیچ چیز معناداری به لحاظ آماری نمیتونیم درش ببینیم. یک کار دیگه ای که سودو ساینتیست ها میکنن اینه، وقتی یه سری داده داریم که میخوایم اینا رو توضیح بدیم، خب ممکنه یه فرضیه توضیحشون بده سودارم اشیه، ممکنه دو تا فرضیه توضیحشون بده سودارم H2، ممکنه سه تا فرضیه توضیحشون بده. سودو ساینتیست اونای دیگه که اینو توضیح میده رو نمیبینه، فقط و فقط فرضیه‌ای که خودش داده رو میبینه. به این خطا در علم میگیم congruence bias، یعنی خطای یک سویه نگری. congruence bias، تعصب یک سویه. فقط فرضیه خودم رو ببینم. خب فرضیه‌های دیگه چی؟ اونا که شاید بهتر و کم هزینه تر و با تیغ اوکام و اینا جواب بدن. سراغ بازی نمونه های از سودو ساینس ببینیم چجور کار میکنه. پالمر که میبینید سابلکسیشن تیوری، حرفش چی بود؟ سابلکسیشن میگو آقا من با ماساژ مریضی ها رو درمان میکنم. یه تئوری بود که بهش میگن هومنکیولس تیوری فور دیاگنوز. هومنکیولس یعنی آلم بوتوله، تئوری تشخیص آلم بوتوله. چیه این تئوری؟ میگه آقا یه عضو در شما وجود داره که این مپ میکنه کل بدن شما رو. مثلا چشمت، قرنیه چشمت خبر از کل بدن تو میده، یا مثلا چه میدونم کف پات خبر از کل بدن تو میده. اینا هم اعتقاد داشتن ستون فقراتت خبر از کل بدن تو میده و من با ماساژ میتونم مشکل تو رو حل کنم با ماساژ ستون فقرات. باز ادعا بر اساس یه تک مشاهده بود. در واقع اتفاقی که افتاده بود این بود که این آقای پالمر یک کر رو گرفته بود، ماساژ داده بود گردنش رو، کره خوب شده بود و حالا این کل این سابلکسیشن رو بر اساس این تک مشاهده ساخته بود. ما دیگه الان فهمیدیم تک مشاهده رو بهش میگیم انکدوت، یه چیز به درد نخور بی خوده. نکته اینجاست که در نخاع ما اعصابی که به گوش وصل بشه وجود نداره. اما حرفش یه چیز دیگه بود که اینو میخوام بگم. میگفت میدونید چرا از نخاع آدم ها خوب میشن، از اسپاینال کورد؟ چون در نخاع ما یه هوش فطری وجود داره، innate intelligence، هوش فطری. اساساً به لغت‌هایی مثل ایده انرژی کیهان، هوش فطری، هوش حیاتی، نیروی حیات، و بعدی بود نیروها رو فیزیکدان‌ها برای ما پیدا کردن. ما 4 دسته نیرو داریم. نیروی گرانش داریم، نیروی الکترومغناطیس داریم، نیروی هسته‌ای قوی داریم، نیروی هسته‌ای ضعیف داریم. هر کس هر چیزو ندونسته میتونه بیاد بگه این نیروه. چرا انرژی کیهانی بود؟ چرا به پول رسیدی؟ انرژی کیهانی بود. چرا؟ چون من نمیدونم چرا به پول رسیدم و میام میگم انرژی کیهانی بود. یعنی نمیدونم، اپیل تو ایگنورنس، جهل که دلیل نمیشه، نمیدونم ولی اینه. باز متوجه میشید که مرمای انرژی حیاتی، نیروی حیات، اینا از فیزیک نمیاد، چیزی ثابت نمیکنه اینا رو، وجودش و یا عدم وجودش و ابطال پذیر نیست. یک نمونه از این طبای بدی که خیلی خیلی مطرح الان در جهان این قرنیه، ایریدیالوژی در واقع، که باز دوباره اینا میان میگن هر جزئی از قرنیه چشم شما در واقع مربوط به
یه بیماری خاص یا رفلکسولوژی که کف پا رو همین بلا رو سرش بیاره. تو اینستاگرام پر از اینا، مثلا کف پاتون رو میگه اینجوری بکنید الان خوابتون میبره. این اینا هامانکیولسن. میگه چی؟ این نتیجه از اون سایتی که بهتون گفتم گرفتم، این سایتی که راجع به اینا بررسی میکنه. میگه ایدئولوژی اسم یه بیماری مشخص نمیتونه به ما بگه، اما میتونه اطلاعاتی بده راجع به بافتای بدن، اون دسته از بافتایی که نشون میدن تمایل ما رو به دیزیز یعنی ناراحتی. دیزیز در زبان انگلیسی یعنی بیماری، اومده خط فاصله است، یعنی میگه ناخوشی. معمولا قبل از اینکه تومز داره میشه میتونه این کارو بکنه. ایدئولوژی نشون نمیده که تو آیا قبلا جراحی کردی یا نه و بیهوش شدی یا نه، آیا سلولای عصبی، تکانه های عصبی در واقع منقطع شدن یا نه. ایدئولوژی انگل رو نشون نمیده، گادستون رو نشون نمیده، سنگ کیسه صفرا رو نشون نمیده، در واقع زندگی جرما رو، باکتریا رو نشون نمیده. اما چی رو نشون میده؟ وجود تورم رو نشون میده که خب این چیزیه که دست بزنی تورم میفهمی، و در واقع شرایط تاکسیک، شرایطی که مسموم شده آدم. میگه که حاملگی رو نشون نمیده، شما میدونید الوپسیکی حاملگی نشون میده، سنگ کلیه نشون میده، سنگ صفرا نشون میده، ایناست که نشون میده. درسته دیگه، تو اون سایت میتونید راجع به تک تک اینا حالا یعنی یه نمونه بود ببینید.
من یه مکانیزم رو به شما قبلا گفتم و الان میخوام تکمیلش کنم. یادتونه میگفتم کولد ریدینگ، شبه علم تو پزشکی مدیکال کولد ریدینگ میکنه، یعنی میاره همین رو میاد میگه که درد ریه هم داری، بعد تو میگی که نه.
خب اگه بگی آره که تاییدش کردی، اگه بگی نه میگه خب میگیری در آینده.
خب میدونی این کار فاگیران میکنن، مثلا میگه که بابات هم مریضی قلبی داره، باز همین هم خودش این مریضی قلبی و پیرمردا، چون زیاد خب من پیرمردا مریضی قلبی میدیرن، معمولا این اتفاق میفته توی رموان که مبنی هم میزنه که بابات یا با بزرگ بیماری قلبی داره، بعد میگه که اینو داره، اگه داشته باشه میگه خب میگیره داشته باشه، یعنی برای موقع بازی جمعش میکنه دیگه. حالا اینم همینجور
در واقع اینا کاری که میکنن اینه که بیان و اینجور شو آف کنن که قضیه رو بلدن، در حالی که قضیه رو بلد نیستن. و شما هیچ آناتومی نمیبینید. ببین آناتومی ما داریم دیگه، یعنی ما مغز رو میاد آناتومی مغز لباشو تشخیص میدی، نمیدونم این نروا کجا رد شده، چه جوری اومده. هیچ آناتومی وجود نداره که نشون بده چشم ما همه اجزاء بدن اونو داره بازتاب میده، یا کف پای ما همه اجزاء بدن اونو داره بازتاب میده. ما هیچ آناتومی نداریم. وقتی هم جانتومی نداریم، هر کی داره چه حرفی میزنه داره رو هوا حرف میزنه دیگه. یه ویژگی دیگه شبه علم رو بگم،
شبه علم رو تیوری آف ایوریتینگ، یعنی همه چیز رو میتونن توضیح بدن. تو پزشکی میشه درمان همه دردا.
یکی از اینا اومد گفت که ریشه تمام بیماری ها کرم کبده، واسه من با همین شروع میکرد درمان کردن و آدم اومدن و بعدم همین تو اون سایت هست
درمانای مربوط به کرم کبد.
اما یه دسته از شبه علم گوست هانتران. گوست هانترا کیان؟ گوست هانترا کسایی هستند که میگن ما روح شکار میکنیم، میگن خونه جن زده است.
یا ما میگیم، من دوست روانشناس دارم میگه که میگفت که بابا تو این روح الان دستگاهش اومده که میرن پیدا میکنن.
خب این خیلی اول یه جهل فلسفی داره، بعد میگم که این دستگاه چیه. جهل فلسفیش اینه که روح اصلا چیه. روح یعنی یه چیزی که ماده نیست،
چون این ماده بود که دیگه ماده بود میگفتیم آره، همونجوری که یه ماده خاص وجود داره به اسم اسید سولفوری، یه ماده خاصی هم وجود داره به اسم روح. منظورشون که این نیست که کسی هم چیز نمیگه. روح یعنی یه چیزی که اساساً جزء کاتگوری مقوله طبقه مواد نیست، از اون خارجه. اینو قبول کنید،
اگر از اون خارجه، از لحظه‌ای که فیلسوفا روحو ترک کردن یه مشکل اساسی داشتن، و اون مشکل این بود که چیزی که اصلا از جنس ماده نیست چجوری رو ماده اثر می‌ذاره. ببین ما از کجا میبینیم که مواد رو هم اثر میذارن؟ دست من ماده تخت پاکن رو برداشت، میگیم دو تا ماده رو هم اثر گذاشت.
این یکی ماده نیست، کاتگوریش فرق میکنه. مثل تو فیلمای سای فای، اگه دست من روح باشه، بعد وقتی از این میره از تو این رد شه. چرا؟ چون ماده نیست که جلوشو بگیره. به این موزل تو فلسفه میگیم موزل اینتراکشن، یعنی کنش و در هم کنش روح جسم. موزلی که دکارت نتونه سن کنه، تا امروز هر فیلسوفی معتقد به روح باشه، این اولی مشکل و اساسی ترین مشکلشه. نه روح هر چیز غیر مادی، یعنی تو دو تا راه داری، یا بگی جن ماده است، خب برو بیارش. نگاه ماده، ما انواع پرنده ها رو پیدا کردیم، انواع کوسه ها، انواع ماهی ها، انواع زر، اینو پیداش بکن. اگه ماده نیست و تو میگی یه تاثیر و تأثیری داره، چجور چیزی که ماده نیست یه تأثیر و تأثیری داره؟ دکارت یه راه حل براش داشت.
میگه این پشت یه قده هست به اسم پاینیل گلند یا قده سنووری، میگه اینجا محل برخورد روح و جسمه.
اما مشکل این استدلال دکارت چه؟
دوباره داره میگه که محل برخورد
یکی از پیدا کرده میگه محل برخوردش همینه. ما سوال کردیم خب این چه جوری یه چیزی که ماده نیست و یه چیزی که ماده است تاثیر میذاره؟ خب یه ماده پیدا کردن که مشکل حل نمیکنه، دوباره همون مشکل تاثیر پیش میاد. این اولین مشکل گستانتراست. حالا برم جلو. گستانترا چی کار میکنن؟ گستانترا یه دستشون با عکاسیه، یعنی طرف عکس گرفته این حاله در اومده. اینو استادای عکاسی برای شما به بهترین شکل میگن که مثلا اورب چیه؟ یه چیز دارم به اسم تاثیر بند دوربین، کامرا کورد افکت. این اگه بند دوربین جلوش باشه یه تاثیراتی میذاره. بعد مثلا اینا رو میبینن، میبینن اینا روحه در حالی که عکاسی به بهترین شکل بهت میگه چه جوری این تاثیرها ایجاد میشه. وقتی عکاسی خیلی خوب اینو توضیح میده و میتونه تکرار کنه به دور گوش دادن این عکس‌ها رو، برابر این عکس‌ها ببینید مثلا به همین عجیبی دقیقاً تو دل یه عکس ظاهر میشه و عکاسی برات توضیح میده که چرا این اتفاق میفته. اما جدا از این، دستگاهی که میگم رو رو پیدا میکنه یه همچین دستگاهیه، دستگاهی که میره دیتکت میکنه امواج الکترومغناطیسی رو. خب موج الکترومغناطیسی که ماده است، و چرا یه جایی که موج الکترومغناطیسی وجود داره تو میگی ولی روحه؟ اونم در جهان مدرن، در جهان مدرن هر جا برید موج الکترومغناطیسی هست. اصلا اینم ول کنید، یه کپ آهن بریزید رو هم همین موج الکترومغناطیسی به شما میده. و مشکل این دستگاه الکترومغناطیسی چی؟ دستگاه الکترومغناطیسی دو جورن. یه جورشون دیرکشناله، یعنی دقیقاً موج الکترومغناطیسی که میاد میبره دید میرسونه به سرچشمه ساطع کننده موج الکترومغناطیسی. یه جور دیگه‌اش آمنی دیرکشناله، یعنی جهت نشون نمیده. گستانترا از دستگاه آمنی دیرکشنال استفاده میکنن که اصلا جهتی رو نشون نمیده. یک موج الکترومغناطیسی در محیط موجود است. چرا به روح داره اما موجود است؟ اوکی. و انسان هم مستعد برای باور کردن این، ما خیلی خوشحال‌تر میشیم که روح جزء مشنت باشه، چون دست کم روح باعث جاودانگی ما میشود. توجه کنید، من نمیگم روح وجود نداره، میگم این کسی که میگه با این استدلال روح وجود داره، این خب خیلی استدلال ناجوریه در واقع. یا مثلا این اتفاق برای خود من افتاده، برای خیلی افتاده، سینه سنگین میشه یا بیدار میشی بین خواب و بیداری واقعا احساس میکنی یکی داره ازت خارج میشه، قفل میکنی. قدیمی هم میگفتن بختک افتاده به جونت، نمیدونم چی. آقا نوروساینس اسم براش داره، هایپنوتیک هالوسینیشن. تعریفش هم دقیقاً یه حالتی بین خیالیه که میشه تو مغز توضیح داد تو اون حالت چه اتفاقی میفته که من رو سینم احساس سنگینی میکنم یا هر چیز دیگه. یه عارضه مغزیه، یه عارضه مال کورتکسیه که در واقع اینجا وجود داره. یا باز گستانترا یه ادعای دیگه که میکنن، میرن تو این خونه‌های قدیمی میگن قسمت سردشو پیدا کنیم، بهش میگن کولد گوست، روح سرد. خب تو هر خونه قدیمی که پایینش مثلا زیر زمین باشه چه نسبت سردتر از بقیه جا داره؟ یا توضیح علمی داره و بره بگردی توضیحشو پیدا کنی. صرف اینکه چیزی نتونستی توضیح بدی نمیتونه بگه روحه. یک دسته دیگه از سود ساینس فری انرژی. خب شما میدونید ما از سوختای فسیلی استفاده میکنیم و این سوخت هم تموم میشه، آلودگی میاره، خوب بود استفاده نمیکردیم، تمدن انسان خیلی بهتر میشد اگر سوخت فسیلی. اینا میان میگن ما میتونیم انرژی مجانی تولید کنیم. اکثرا هم اینجوریان، خب میرن مثلا با شرکت ها قرارداد میبندن، بعد یه اسمال اسکیل یه نمونه کوچیک از یه ماشین رو نشون میدن که انرژی خیلی کم تولید میکنه، اگر این ماشین رو بزرگ کنی دیگه انرژی تولید نمیکنه، و در واقع بعد میان میگن که بودجهش کمه، همینجوری رو تیغ میزنن و بعدم که دیگه بالاخره منصرف میشه طرف، میگن آقا دیدین ساینس نخواست ما انرژی فلان اینا توطئه کردم. در واقع کسی که معتقد به فری انرژی داره دو تا قانون مسلم ترمودینامیک رو نقض میکنه. قانون اول ترمودینامیک به ما میگه انرژی تبدیل میشه ولی از هیچ ساده نمیشه. یعنی اینجوری نیست که من اگه یه دستگاه داشته باشم یه مقدار انرژی بهش وارد کنم همون مقدار انرژی رو میگیرم، بیشترش نمیکنه. اما بدتر از این، قانون دوم میگه انرژی کم میشه چون به نفع آنتروپی میره. یعنی اگه من n واحد انرژی وارد دستگاه کنم از این ور n مقداری دلتای انرژی میگیرم. کسی میگه انرژی رو از هیچ جا تولید میکنه، به محض اینکه دو تا قانون علم مهمی به اسم ترمودینامیک رو نقض میکنه، ما میتونیم کاملا با بدبینی بهش نگاه کنیم. اما مهمترین دسته که خیلی سر صدا میکنه در جهان مدرن از شبه علما، بهش میگیم پدیده های سای، PSI. البته اگر که اهل کریتیکال تینکینگ باشیم بهشون میگیم انامولوس کاگنیشن، یعنی شناختایی که هنوز توضیح براشون پیدا نکردیم، آنومالی هم. سای مثل چی؟ مثل تلپاتی. این که بیاییم در واقع اطلاعات رو پیشگویی کنیم، این که از قبل شناخت داشته باشیم که چی میشه، پریکاگنیشن داشته باشیم، یعنی من قبلا میدونم، من میگم الان میره تو آشپزخونه، مثلا میره تو آشپزخونه. اینا پدیده های سای بیشترین حجم آزمایششون توی جهان مدرن میشه. یه دلیلش اینه،
که شما شعبده بازایی رو دارید که واقعا از دور میتونن این تخته رو بشکنن، واقعا میتونن تو رو کاری کنن، یه دسته پاسور بد نشون بدن، بگه خب کدوم انتخاب کن، تو ذهنتو بخونه، ذهنتو نمیخونه، تریک داره البته. اما واقعا اینا وقتی مورد آزمایش قرار گرفتن چه نتایجی دادن؟ بعضی از آزمایش‌ها اینو به ما میگه. برگردم یکی از اصولی که جلسه قبل هم دیدیم رو بررسی کنم. گفتم که در احتمالات ما میگیم chance is something lumpy. یعنی شانس قلم به سلم بس. اصول قدوله میگفت چون بد آید هر چه آید بد شود. خب اینا که پیش بینی میکنن واقعا بعضی‌هاشون گاهی اوقات توی پیکی خیلی خوب میتونن پیش بینی کنن. ولی اگه آزمایش رو ادامه بدید بهش میگیم اثر دیکلاین، دیکلاین افکت. از اون پیک میافتن و دیگه نمیتونن پیش بینی کنن. خب بهترین چیزی که ساینتیست شکاک میتونه راجع به این بگه چیه؟ اینه که چانس ایز سامتینگ لامپی، یعنی این نمونه ایه که آره چند تا نمونه درست رو گفته، حالا میخوام ادامه بدیم. نمیشه که بگیم من تا اینجا میتونم. یه مشکلی که با اینجور افراد وجود داره اینه شروع و پایان کارشون دل بخواه. چون قبلشون رو میگن رو باید وارم اپ کنیم، بعد گرم شیم، رو دور بیفتیم. خب تا این دور بیفته معلوم نیست دقیقاً کی رو دور بیفته. بعد که میخوان تموم کنن چه اتفاقی میفته؟ آزمایشگر نمیتونه بگه که نه، نیم ساعت دیگه ادامه بدیم. میگه دیگه انرژی مون تموم شد، ما دیگه نمیتونیم الان ادامه بدیم. میز آزمایشگر رو هم میزنن در واقع. ولی پدیده ای مثل تلپاتی با قاطعیت ساینتیست‌ها هنوز نمیتونن بگن وجود نداره. این که وجود هم داشته باشه معناش این نیست که فراحسیه. فرض کنید نوروساینس، الان نوروساینس تو مرحله ابتدایی خودشه، 50 سال دیگه بفهمه مغز ما یه چیزی داره که بعضیا مال بعضیا بزرگتره. مثلا گفتم براتون مغز اینشتین، این دستو بذارید اینجا میگه لوپ پریتال. مغز اینشتین این لوپ پریتالش بزرگتره، برای همین میتونه تصور کنه. نمیدونم اگه اندازه نور بدویم چی میشه، ویژوال اکسپریانسش خیلی بیشتره. خب فرض کنید بعداً 50 سال دیگه به این نتیجه رسیدیم بعضی از مغزها واقعاً یه فیچری دارن. نمیدونیم، من نمیگم که دارن، جهل دلیل نمیشه، ولی لزوماً تو آسمون نیازی نیست بریم. اما مهمترین شکل از سودوساینس کانسپیریسی تیوریه، نظریه توهمه. نظریه توهم یعنی چی؟ یعنی این که من فکر میکنم جهان رو عده‌ای انسان مدیریت میکنن که این عده انسان همه چیزو تعیین میکنن. قبلن کتاب در اومد کمیته 300، کمیته 300 دو 300 نفر کل عالم رو هدایت میکنن. یکیش هم برتراند راسل فیلسوف شکاک در واقع قصه با بود. وقتی که میگیم نظریه توته، منش این نیست که قدرت های جهانی فکر نمیکنن و پلن نمیریزن. نه آقا، هر جا قدرت باشه اتاق فکر هست و اتاق فکرش هم داره برنامه ریزی میکنه. یعنی مثلا فرض کنید شما تو اتاق فکر کاخ سفید باشید، قطعاً برنامه‌ریزی می‌کنید چجوری ایران تجزیه کنید، قطعاً برنامه‌ریزی می‌کنید چجوری نفت عراق رو بردارید. این اصلا بحثی نیست. منتها تئوری توته به شما خواهد گفت هر اتفاقی نیفته رو اینا رقم زدن. ببین دو تا چیزه. یه موقع از من میگم ببین کام بابا و مامان تو برای تربیت شدن تو پلن ریختن، بعد برای همینه که تو مثلا رفتی مدرسه ایکس به جای مدرسه وای. یه موقع از میگم کل زندگی من محصول ایناست. دیدی این زنه رو گرفتم، مامانم هم نگفت بگیرا، ولی یه نقشه ریخته، چیز خورم کرده، یه کاری کرده خلاصه که من این کارو بکنم. اینو بهش میگیم گراند کانسپیریسی تیوری، یعنی نظریه توتعه کلان. به ما آدم ها برای هم توتعه میکنیم، اینا وجود داره دیگه و تو طول تاریخ تکامل هم خوب بوده برامون که فکر کنیم دیگران توتعه میکنن. یعنی مثلا قبیله کناری یه دفعه ممکن بوده حمله کنه بیاد لات و پارمون کنه، بنابراین خصلت اداپتیو داشته تو تکامل که من فکر کنم توته رخ میده، ایبی نداره. ولی اگه فکر کنم کل جهان محصول توته‌گرانه، اینا بهش میگیم گراند کانسپیریسی تیوری، یعنی نظریه توته کلان. نظریه توته کلان مشخصا سودوساینسه. چرا؟ چون هر چی که بیاری ابطال نمیشه. اول نگاه کنید نظریه چجوری کار میکنه. دیگه فراماسون، مثلا فراماسون میگه کل علامتای فراماسون همه جا هست. میگه نگاه کن تو بانک ملت هست، تو دانشگاه شیراز هست، تو نمیدونم نهاد ریاست جمهوری هست، اینجا. اتفاقی که میفته اینه که اینا همه جا اینو دارن میبینن. حالا نگاه کن اینا چجور قضیه رو تحلیل میکنن. جهان عبارت از سه دسته گروه. یه دسته آدمایی که دارن توطئه میکنن، یه دسته یه عده معدود باهوش نابغه که توطئه اینا رو پی میبرن. ولی سوال اینجا چجوری پی می‌برید؟ میگه اینجوری که نگاه کن علامتشو همه جا گذاشته. خب اینکه پس خیلی احمق بوده. خب میتونه علامتش نذاره تو پی نبری که مرد حسابی. یا اینکه علامتش گذاشته برای اینکه بگه پی ببریم. خب چرا بعد این گروه خلافکار که میخواد هدایت اون کنه و اینا بیاد خودشو لو بده. و دسته سوم که توده گله مردمن که دارن مدام گول می‌خوان رو بازیچه قرار میشن. یا اینا یا اینا یا اینا. خب یه کانسپیریسی تئوریست
مدام وقتی که بگید اینه، مثلا فرض کنید دلایل بیارید که
رد کنه کانسپیرسی تئوری رو. حالا میگه خودت هم جز همون فلان توته‌ای، مگر شو تو بالا رفت دلایل بیاری که مدام فرضیهشو ابطال ناپذیر میکنه.
سخت ترین چیز برای رد کردن کانسپیرسی تئوریه. ساده ترین نوع تفکر اینه، چون ما داده های کافی از جهان سیاست نداریم، بگیم همش اینا دارن ما رو بازی میدن. میدونید این چیکار میکنه؟ این شهروند رو به جای اینکه عاقلانه وارد سیاست بشه و اکتیو دخالت کنه در سیاست و سعی کنه بازی های سیاسی رو تغییر بده، تبدیل میکنه به یه آدم منفعل که یه جا میشینه و میگه همش توته است. خود کانسپیرسی تئوری ممکنه کانسپیرسی باشه در واقع. یعنی خود من اگه جای خود دولت مرزا بودم میگفتم آقا به همه بگید همه چی توته است، هیچ کاری نکنید، ما مرکزی بکنیم. دو تا آفت سیاست ورزی به نظر من در جهان مدرن داره. اینو بگم، یکی عبارت از صندلی های توته. یعنی من به جای اینکه برم داده ها رو بررسی کنم، نه پشت پرده آقا تو مثلا چه میدونم دربار فلانی چی میگذره، اینا به من چیزی که نمیدونم جهل دلیل نمیشه. همینجوری که روز صحنه همه دارن، من دیتا هایی که روز صحنه همه دارن، همین داره بریزم تو زنبیل چی کنم تحلیل کردم چی در میاد. خب کانسپیرسی تئوری میگه تو همیشه داری بازی میخوری. خب من چرا باید برم تو تحلیل کنم؟ منو از یه آدم اکتیو تعبیر میکنه به یه آدم پسیو. در کنارش عوامل پسیو شدن سیاسی در جهان مدرن، در کنارش کلبی مسلکیه. کلبی مسلکی یعنی این که آقا زندگی تو بکن، خوش باش، چرا حالا سر خودت درد بیاری؟ امریکا به اون حمله کرد و به اون حمله نکرد، نه به تو چه ربطی داره؟ ساینیتیزم. ما در دنیای مدرن هم به دو تا چیز دعوت میشیم، یا بازیچه‌ایم، قبلا این بازیچه بودن تو آسمون بود، ما لعبت کانیم و فلک لعبت باز، یعنی تقدیر الهی ما رو بازیچه میکرد. الان بازیچه دست سیاست مداران بزرگیم طبق نظریه توته و کلبی مسلکی. یعنی اینکه اصلا سیاست چرا؟ چرا ما باید حرف سیاسی بزنیم که سیاست دخالت کنیم؟ حالا هم میگم که کانسپیرسی تئوری، گراند کانسپیرسی تئوری، هر کدوم از ما توهمای کوچولو راجع به اینکه توته میکنن داشته باشیم، وقتی کوچولو خودمون میتونیم مدیریتش کنیم نمی نداره. اگه یکم بزرگتر شد، یواش یواش این ما رو میرسونه به پارانویا. یعنی یه شکلی از بیماری که من به تو بدبینم، بعد هر دلیلی بیاری که بابا من چیکار بودم، تو باز دوباره این دلیلا رو برمیگردونی و هر وقوعی که خیالاندیش شد چون دلیل آری خیالش بیش شد. و ما در ایران امروز بسامد بسیار بالایی از این جور اشخاص داریم. ببین اینجور اشخاص تبدیل شدن به یه تایپ. تایپشون چیه؟ آدمایی که میای عاشق سودو ساینسن. یعنی تا میری شروع میکنن هر چی که میگن یا طالبینیه یا نمیدونم طبای عجیبه یا دکتر علفیه، عاشق سودو ساینسن. از اون ور کاملا عاشق توری توتن و بیشترشون رو دنبال کنید یواش یواش دیسکانکت میشن، یعنی میشن دچار یه جور اسکیزوفرنی میشن، قطع میشن، به ویژه اگر دراگ مصرف کنن، به دراگ سایکدلیک مصرف کنن، خیلی سریع قطع میشن، چون شبکه فکری میسازن که این شبکه فکری خیلی تایید میگیره و چون خیلی تایید میگیره خیلی کیف میکنن و چون خیلی کیف میکنن دلشون نمیاد نظریه ارائه کنن. حد کنم، من میخواستم امروز 3-4 تا چیز رو ما با هم دیگه مرور کرده باشیم. ما باید به ادعاهایی که عجیب و غریبن با نهایت شکاکیت نگاه کنیم، به ویژه در جهان مدرن که سوساینس قانونیه درش. دولت قرار نیست بگه تو یه خطای فکری داری، ما می‌خوایم اینو حفظت کنیم. یه دولت مردود نمیشه خطای فکری ما. به همین دلیله که سوساینس همه جا هست و تو اینترنت لبریز از سوساینس، کتاب‌ها در میارن این آدمایی که اسمشون رو آوردم. در این جهان ما باید با نهایت شکاکیت به باور نگاه کنیم، از مقالات‌های منطقی پرهیز کنیم، از خطاهای شناختی پرهیز کنیم، دنبال این باشیم که کی این نظریه پرداز دست از نظریه‌اش می‌کشه، آیا اساساً نظریه‌اش ابطال میشه یا هرگز ابطال نمیشه، و حساسیتمون رو نسبت به سودو ساینس بیشتر کنیم. من در خدمتتون هستم. بحث